بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همون ابتدای عرائض بخش دومم این کار شیطون بوده. شیطون این کار فیزیکی دستش بر نمیاد، کار خودشونو میزنن گردن شیطون. یه بنده خدایی چند وقت پیش، دو سه روز پیش، زده بود یه فایل رو پاک کرده بود، بعد یادش رفته کجا، فکر میکرد پاک کرده، گفت شیطون ممکنه پاک کنه، مثلا شیفت دیلیت بگیره. گفتم ما ندیدیم، نه بعید هم میدونم، تو فرهنگ اسلامی هم چیزی ندیدیم، غلط ازش برم. خب بحث امروزم خیلی مهمه، اصلا همه کار ما دشمن شناسی. جلسه قبلی کار در عرصه مهدویت بود و از اون بازخوردی هم که چند تا سایت و وبلاگ های دوستان آوردن و نشون دادن، من متوجه شدم چقدرم حرف گوش میکردن بچه ها، چقدرم متوجه بودن و یه جاهایی واقعا آب در هاون کوبیدن بود و واقعا متاسفم، تأسف میخورم که اگه بخواد اینجوری باشه تو دروازه دولاب هم نمیتونیم بریم، چه برسه تا ظهور. این خطرناک. احساس کردم همین دشمن شناسی پایینه، یعنی امام زمان دوست داره، امام تو متوجه نیستش که وقتی اسم مبارک امام زمان میاد یه دشمنی به اسم ابلیس میاد وسط، چون خرمالش میکنه که نمیفهمه کجا خورده، بعد شروع میکنه خودزنی کردن طرف. این خطره. من تمام بحثم بر این بود که برید بر هم دعا کنید، ایرادات هم دیگر نبینیم، خب گیر ندیم. تأکید کردم نرید بگید این بخش از صحبت کار کی بوده، منظور فلانی کی بوده، و خیلی جام اشتباه هستن گفته بودن. آقا اسم جایی رو نبرید، اسم جایی رو مشخص نکنید. بازم متاسفانه برای اینکه در مزان اتهام نباشن بیایم کار کنیم خیلی بده. ببینید دشمن یک واژه فارسی است، از دو بخش دو شقه داره. دوش من، من که یعنی من، دوش در زبان فارسی به معنی زد، دوش نام یعنی زد نام، نام یعنی چیز مناسب خوب، دوش نام یعنی چیزی که بد نام منه. اینطور بگیم از این زیاد داریم کلمات استفاده میشه. حالا دوش من یکی از که زد منه، خیلی واضحه. در عربی معادل عدو داره، درسته؟ چون مهمه، ما فقط عربی رو میگیم، با بقیه مثلا انگلیسیش هم انمی روی لغویون روی بحث در موقع ترمینولوژی و اتیمولوژی این کلمه بحث کردن که حالا من یه موردش رو میگم. کلمه ان یا ان در فارسی به معنی زد هم معنی داشته، مثلا ان ایران یعنی غیر ایرانی. این از ریشه زبان آریاییه که ما و اروپایی ها تو این زبان زبان هم مشترکاً یکی بوده، که به غلط اسم هندو اروپایی استفاده میکنن و این واژه ترکیب استعماریه. هندی ها علاقه، انگلیس ها علاقه داشتن مردم این لفظ استفاده کنن چون حضورشون در هند رو توجیه فرهنگی میکردن. خیلی مهمه این مباحث فرهنگی ها. یه گریزی هم بزنم به اوضاع سیاسی کشور خودمون. ببینید اینقدر مهمه، شما دیدید که هر جای صهیونیست‌ها می‌خواستن یک غلطی بکنن میرفتن اول فرهنگ سازی میکردن، میرفتن تاریخ سازی میکردن. چقدر این تاریخ و فرهنگ چیه اهمیت داره. همین الان میخوام برن چین، شروع کردن فیلم ساختن، دارن میگن ده سپت گم شده ما رفته چین و کلی داستان، درسته؟ حالا از این طرف ببینید ما چقدر اهمیت میدیم به سازمان میراث فرهنگی و هنری و صنایع دستی و گردشگری و تاریخ و موزه هامون. میچی هر کسی که تو مجلس رأی نمیدن مردم بهش میگن رئیس جمهور میذارمش اینجا تا حالتونو بگیرن. خیلی زشته، تو همه دولت‌ها داره اتفاق میفته، من این دولت نمیگم، ما شرم‌آوره واقعا. من رأی گردن اعصابم خرد میشه، خدا شاهده وقتی میگم چه چیز باب شده بود اون مجلس، هم هی باید بدین هی دونه دونه وزارت خونه کنه که بتونه مسئولش رو تعیین بکنه. تعریف دادن همین بود، من شد ورزش، وزارت ورزش دیگه. دلیلش میگه چی بود؟ من که رئیس جمهور میتونست مسئول ورزش رو یه نفر بذاره معاون خودش بشه، شما چرا رفت داره الان میخوام بگم اون رب داره. این خوب نیست واقعا. با تخصص طرف باید داشته باشه، بعد بشناسه، یه آدم تمام فرهنگی و به تاریخ حداقل تسلطی داشته باشه، عشق داشته باشه به این مسائل. من آدم میشناسم خدا وقتی میری باش یه موزه میری، یه مثلا آثار باستانی میری، میبینی یه یادگاری نوشتن، میخواد سکته کنه، قشنگ طرف تا مرز سکته پیش میره، میگم حالا ما هم ناراحتیم دیگه، خودت جوشیدن حالا اینجوری نباشه. بعد من میفهمم اگه یه روز بین من و او یکی بعد بذارم مسئول، اونو بعد بذارم، نه اینکه اگه یه جاده افتاد حالا 300 سال قدمت داره، ما الحمدلله 7000 سال تاریخ داریم، بله 300 سال چیزی نیست، صاف کن بره. خیلی بده. ما چقدر ما این آثار باستانی توی همین زلزله ها ریخ، زلزله 4 ریشتری میمد نصفش میریخ، انگار انگار کار نشده. خب این بده، زشته. من توهین به هیچ شخص و هیچ فرد نمی کنم، با این تفکر مشکل دارم و انتقاد پذیرم باید باشن آقای. حالا برگردیم رو همون enemy. می هم که از شاخه های منه در زبان در واقع انگلیسی دیگه، این توی شمالی خودمون میگم مثلا می کتاب، این می هم همون میه ها، یعنی از همون ریشه است. گفتم که آشنا باشید، مثلا شمال اسمای خارجکی زیاد داریم تو گیلان، مثلا شاندرمن، مثلا هر کی ببینیم اصلا اسم ته انگلیسیه، یعنی آلمانیه، مثلا آلمانیه، خب خوب به همون ریشه است. ببینید خیر ان شاء الله. ادو واژه عربی شما زیادش برمیخوریم در احادیثمون در قرآن و مهمه ما اینو بشناسیم. من عیناً اون که راغب در مفردات آورده براتون میخونم. دشمنی تجاوز که گاهی با قلب است که به آن اداوت و معادات گویند و گاهی در راه رفتن است. عدو دویدن نام دارد. والعادیات ضبها، قسم به اون سوم اسبهایی که در حال دویدنه، چرا به دشمن داره؟ این ریشه است. و گاهی در عدم رعایت عدالت در معامله است. نامردی کردن توی معامله که عدوان و عدو گویند. دشمن دو جور است، یکی که به شخص عداوت دارد و به قصد دشمنی است، مثل سوره نساء آیه 92 رجوع کنید ببینید. دیگری آن که به قصد عداوت نیست، بلکه وی حالتی دارد که شخص از آن اذیت می شود. نه مود خودمونش بگیم رو اعصاب آدمه، کاری هم باید نداره، اصلا چه نشستنش، راه رفتنش، وجودش رو مخ شماست. شما الان یک بخش دومش مثلا در مورد خیلی از صهیونیست‌ها، وجود یک مملکتی که حکومت شیعی داشته باشه رو مخ ایناست. مثلا برای بشینه ببین ادامه هم انقلاب ماها همین ادامش. خب رو اگه بر مبنای همون ایدئولوژی باشه، بشه با صرف بودنش، یعنی که به قول رو اعصاب مایی. چنان که از کار دشمن مثل شعرا 77، حضرت ابراهیم عداوت خودش با کی اعلام میکنه؟ با بت‌ها. میگه این بت‌ها دشمن منن. خب بت که نمیفهمه که، بت که شعور نداره، بت که عقل نداره. در واقع حضرت ابراهیم میخواد بگه وجود این از اونجا که مبناش با مبنای فکری من در تضاد کامله، 180 درجه فاصله داره و تفاوت داره، اصلا این به قول رو اعصاب منه این بت‌ها. یعنی اون عقیده مهمه. در بحث دشمن شناسی چیزی که بسیار بسیار مهمه و ما باید در واقع در نظر بگیریم، ببینیم مبنای دشمن شناسی ما چیه. آقا مبنا چیه تو دشمن شناسی؟ شما گفتی هر کی که ضد تو باشه. خب تو کی؟ درست شد؟ تو کی رو تا این مرز تو مشخص نکنی اصلا دشمنی تعریف نمیشه. الان آمریکا هم برای خودش دشمن داره، اسرائیل هم برای خودش دشمن داره، ایران هم دشمن داره. خب دشمن همه میشن دشمن که بر چه مبنایی کی دشمنه؟ این مبنا خیلی مهمه. آیا ما یه موقع بیاییم مبنامونو مثلا نجات قرار بدیم مثل هیتلر، بگه هر کسی که در این نجات نیست و از این نجات نیست از نگاه من اصلا حالا نمیگیم دشمن خیلی قطعی، اما نباید باشه دیگه، نباشه بهتره. مثل صهیونیستا میگه هر کسی که مادرش یهودی نباشه این اصلا آدم نیستش، انسان دو پای. واژه گوییم یا جوییم براش استفاده میکنن. خب این که پس مبنای شما چی باشه؟ یه موقع اسم مبنا رو چه قرار میدی؟ اون چیزی که مد نظر من بر این مبنا میخوام جلسه رو سخنرانی کنم، میگه ما من حرکت الا و انت محتاج فیه الا معرفه. میگه هیچ حرکت و هیچ در واقع تحرکی نیست، هیچ رفتنی نیست، هیچ آمدنی نیست، اصلا تحرک به معنی همه جورش، الا اینکه تو در مورد اون نیاز به معرفت داری. هیچ سیر و سلوکی نیست الا اینکه تو به معرفت و شناخت داری. بر مبنای کدام شناخت؟ مرجع دشمن شناسی شما کیه؟ کیه؟ چیه؟ مبنای فکریتون چیه؟ ما تو این جلسه میخوایم مبنای فکریمون خود خدا بذاریم. یعنی بگیم که هر کسی که ضد او باشه برای منم دشمنه. یعنی اصلا اینجا منی مهم بگید. نبود. مبنام شد چی؟ خدا. او چی گفته؟ گفته این پیامبران الهی مخلصشون هست. او بعدش چی گفته؟ گفته آخرینشون خاتمه. بعد گفته این امامت اتت شده به نبوته و این لم تفعل و لما بلغت رسالته. یعنی اگر ادامه این نبوته تو در امامت نیاد اصلا رسالت تمام نشده و من امامت هم میگیرم. خود این پیامبر وقتی داره از دنیا میره میگه اینی تارک و فیکوما سقلین و در منابع موثق برادران اهل سنت به هیچ وجه من الوجوه تأکید میکنم هیچ کس نمیتونه سندش زیر سوال ببره، اینی تارکم فیکو خلیفتن، دوتا خلیفه میذارم. میگه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. بعضی سر اهل بیت مناقشه میکنن دیگه، میگن اهل بیت مثلا چه همسرشون هم میگفته، کما اینکه هیچ زن پیغمبر هیچگاه ادعا نکرد که من جز اهل بیتم و فقط اهل بیت رو در پنج تن میدیدن. نکته دیگه اینکه اطرت به معنی همسر نیست، تو کلمه اطرت این پاسخ داده میشه، اطرت به معنی فرزندان، خانواده و این طور. خدمت شما عرض بکنم که ما بر این مبنا میخوایم این بررسی کنیم، یعنی یکی قرآن، دومی اطرت. ببینیم تو روایات ما توی قرآن نگاه به دشمن شناسی چیه. اینو با مسائل امروز سیز بابت هر مثالی که بزنم، بابت هر موردی که عرض کنم مثال و مصداقشو میارم، دو تا سه تا تا کامل بس جا بیفته. امروزی هم سعی میکنم مثال بزنم که کامل ببینید همین ها هست. اینا اصوله، فرقی نمیکنه این دشمن ابلیس باشه یا اسرائیل باشه، امریکا باشه، بغل لستید باشه که دشمنش نوع خفیفی مثلا چون حسادت داره به شما. خب این یعنی اصول واحدی داره. اگر اینا براتون جا افتاد، بسیاری از مسائل، حتی زندگی، مشکلات خانوادگیتون حل میشه به خدا قسم. چون ما خیلی وقتا مثلا میبینید زن و شوهر به جون هم میفتن، مبناشون چیه؟ میگه این ضد من داره تصمیم میگیره، تو منو درست تعریف نکردی. یعنی اگر اون منو درست تعریف بشه همه چی حله. و این که خدا آیا میخواد فقط ما سختی داشته باشیم، ما فقط باید بیچاره‌ای داشته باشیم، حتما با دشمن باید بجنگیم؟ نه، ببین دشمن و وجود تضاد اصلا مایه رشد ماست. خود خداوند متعال میفهمه یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. من که نمیخوام شما سختی بکشید، که من میخوام راحتی داشته باشید. خودتون میرید خودتون میندازید تو حچر، ما اصلا خودتونید. انگار نعوذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا نعوذ بالله عقده‌ای خود گیر بده. چند روز این راحتوها بزنید بلای سرتون. نه، ما روایت داریم بلای سرتون، آیه داریم بلای سرتون خودتونه. خوبی هم میرسه از ماست، رفتارتون نگاه بکنید. اون نگاهه، اون منه، این خیلی تأثیر داره. اون مرز من خیلی مهمه، این من کی مشخص بکنه. خب این تضاد موجب رشد، اصلا که تا دشمن نباشه من و شما رشد نمی کنیم. اصلا میخوایم که یه نگاه شیعی اثنا عشری و قرآنی دشمن موجب رشد، ما اصلا دشمنش باکی نداریم، نداشته باشید. ما از دشمن باکی به هیچ وجه نداریم، اما دشمن خوب نمیدونیم. اشتباه نکنید، مثل بابای بشه بگه این شیطان خیلی خوبه، قربون شیطان برم من فلان و بهمان. میگن همین الان تو بعضی کلاس عرفان صوتشون برام آوردن، طرف استاد درس میده میگه الهی قربون شیطان من برم، اگه نمیبود ما رشد نمیکردیم. مردک خود چی داری میگی دیگه، از اینور بوم نیو. ما وجود اون رو دوست نداریم، دشمنه، آرزو میکنیم که هر لحظه سر به نیست بشه، به درک واصل بشه ابلیس و همه دشمنامون اول هدایت بشن. والله این سری دلم نمیاد. خب اول هدایت بشن نشه به درک واصل بشن. اما این به این معنی نیست که ما بگیم اصلا خدا چیز بد آفریده، نه، وجودشون مفیده. اصلا در تضاد من شما رشد میکنیم. مرحوم ملا صدرا میگفت که لولا تضاد ما صح دوام الفید من مبدا الجواد. اگر تضاد نباشه شما اصلا فیضی از مبدا جواد خدای بخشنده به شما نمیرسه. که شما اصلا زندگیتون رو با تضاد میشناسید. شما روز یعنی چی اگه شب نباشه؟ که نمیفهمید روز یعنی چی. با تضاد کثرت شکل میگیره، تا جنس مخالفی نباشه کثرتی شکل نمیگیره. تضاد معیار تشخیص میشه. آقا زیبا یعنی چی؟ باید یه زشتی باشه بفهمی زیبا یعنی چی. آقا سیاه یعنی چی؟ باید یه سفیدی باشه. اصلا اگه نبود اصلا ما گیج میشدیم، نمیتونیم زندگی کنیم. اگر تضادی بود، اگر شما میبینید بشر با تکیه بر تفکر خودش رسیده به این بحث تضاد، یه جاهایی توی خیلی از این فلسفه ها و عرفان ها میبینید، این برای اینکه یه ریشه داره. اما منتها همه چیزم این دیدن درست نیست. به الان شما مثلا به شرق آسیا که برید میبینید اینا یینگ و یانگ دارن، درسته؟ سیاه و سفید در هم تنیده شده، خیر و شر، بالا پایین، همیشه این تضاده هست، همیشه این تضاده هست. تو مصر باستان زن مرد، مثلث رو به بالا، مثلث رو به پایین. منتها همه چی رو با این تضاد اومدن آنالیز کردن چه ایراد دارد. مثلا خیر و شر رو خیلی مبنا بدی و شر رو کامل در مقابل خدا ببینی، یعنی ابلیس رو بیاری جلو خدا، دچار ثنویت بشی، دو خدا پنداری، مثل زربانیان یا از همین زرتشتیان. اینا میگفتن که ما زربان حامله شد خدا، پناه بر خدا. حالا زربان چیه نمیدونیم ما، مثلا خدا می حامله شد، دوقلو داشت، اهریمن و اهورا. بعد اهریمن نامرد زد شکم مادرش پاره کرد و باباش بود و نمیدونه چی بود، میزن پاره میکنه میپره زمینو میگیره، اهورا یعنی خدا میاد زمینو پس بگیره. این دیگه سنویت معقول نیست اصلا، میشه به داستان شریعه. در اسلام نه، یک خدا اون بالاست، یه شیطونی و یک آدمی این پایینن. یعنی شیطون جلو خدا نیست، شیطون جلو توه. درسته عدو اللهه، اون هم دشمنی داره میکنه با خدا. چرا؟ چون حرف خدا رو زمین زده. اما دشمن توه. خودش میگه این بیشرف روز قیامت میگه اینی اخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم. برو بابا. اون موقع است که این بعضی از این جهنمی ها آی میسوزن، آی میسوزن، دیدن داره یوم الحسرت، اونجا باید ببینی فقط دیگر آدم خونک شه. انشالله نباشیم تو این بر باشیم، نگاه کنیم از این شیشه ها میذارن حرارت مرارت، نگاه فقط نگاه کنی عشق کنی تا زیر کولر گازی و اون باباش درمیاد. انسان با پاسخ گفتن به تضاد آرامش پیدا میکنه و احساس ستایش در نکه غرورا مناعت طبع خودشو مورد ستایش قرار میده. کسی که بیکله میره تو تاریکی، یعنی دمش گرم چه شجاعتی داره. ببین این در مقابل این تضادی که وجود داره بین انسان و تاریکی و ترس از تاریکی میشکنه اینو. یعنی وقتی شما تضاد رو میشکنید، غلبه میکنید، همه شما رو مورد ستایش قرار میدن. آقا طرف این پوری پیدا کرده، این قاعدتا نفس شما و طبیعت شما میگه بلند برد دو درتون ببره. بعد چی میشه؟ طرف میره صاحبش رو پیدا میکنه، اخبار نشون میده، میگن یه رفتگری 20 میلیون تومان پول پیدا کرد، یه کیف و رفت به صاحبش برگردوند. همه میگیم بابا دمش گرم چه آدمی، چه کارش درسته. چرا؟ اون با تضاد با خودش غلبه کرده. ما اصلا اینجاست که خودمون رو میشناسیم، اصلا معیار تعریفمون میشه. این خیلی اهمیت داره. سوره کهف آیه 7 انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر آنچه که رو زمین هست شما میبینید برای اینا تومه قرار دادیم، چشمک بهت میزنه، داره که رد میشه کنارش، میگه به سمت من، میگه میخوایم ببینیم کی در خب اینا بعضیش در تضاد با اخلاقیات توه. ما هیچ جا نگفتن که آقا میل جنسی نداشته باشید، غذا نخورید، نگردید، نچرخید. ما مسیحیت که نیستیم که، نه، درست استفاده کردن، حدود داشتن. میخوای اون حدودو بشکنی، تو تضاد قرار میگیری. نفست میخواد اما که مال مردمه. اینجاست که تو اینجا مشخص میشه ایهم احسن و عملا، کدومشون تو عمل موفق‌ترن و مسلمونن، تسلیم امر خدا. اگر این تضاد نمیبود چجوری خواسته شده میشه؟ پس میدید وجود دشمن چی میشه؟ مفید میشه. اصلا شما واکسن چیه؟ یه بیماری ضعیف شده است، درسته؟ آدمی که بهش واکسن اصلا بیماری بکنش توی یه دونه مثلا گاب صندوق، از بچگیش هیچ اونجا ایزوله باشه، مثل این اتاق خاصی که تو بیمارستان ها هست، بعد هیچ بیماری نبینه، 50 سال عمر کنه، این یه بیاریش تو خیابون بچرخونه به درک واسه میشه، این بدنش آماده نشده. چون در نبرد با تضاد سلامتی، تضاد با تعریف کنی، یه تضاد سلامتیه، به هرچی مقابل سلامتی من باشه میشه بد، دشمن من میشه، میشه شیطان، درسته؟ عرب ما در روایت پیامبر داریم میفهمونه که از لیوان شکسته یا کوزه شکسته آب نخور، چی داره؟ شیطون، دشمنه، دشمن سلامتی توه. یه بچه که خیلی اذیت میکنه میگن چیکار نکن؟ در مقابل اون آرامش روانی که شما میخواید این میشه دشمن. شطور چموش و عرب بهش میگفت شیطان، چون شطور باید چی میشد؟ چی میبود؟ رامی بود که میتونه ازش استفاده کنه، بهره وری کنه. پس این خیلی مفید میتونه باشه. منتها ببین هنرمند کیه؟ با شیطون ور بره دمش گرم، یعنی بگی که آماده باشه، بگی ای نامرد باز این چه نقشه جدیدی، من فهمیدم حالتو میگیرم. این رشد میکنه تا موقعی که این دستگیره دارید دم دست ابلیس میگیره، تا موقعی که تنابی از خودتون آویزونه میگیره میکشه. هر موقع تنابا رو پاره کردی مثلا دیگه انشاءالله مثلا شیطان نمیتونه بیاد از طریق خدای نکرده حالا زنا بیاد به ما نزدیک بشه. خب خب از طریق بیا بقا بیا مشروب بخور بیا اونم فلان. اینا چندی؟ گفتم انشالله. اما مثلا بیا غیبت کن به تا دلت بخوا. تنابه همین زنجیر سیم بوکسله بس جوش دادن اصلا نامستم بکشنش. هی اینا رو میکنی میکنی میبینی گرفت شیطون کشیدت، میگه ای بابا یه تنابه هم اینجاست رسید زدیش، هی از این من میکشده تنابه میزنی، یه روزی بی تناب میشی، میشه الا عبادو که من همال خلاص شدی رفت، خالص شدی رفت، هیچ دستاویزی نداره خیرتو بگیره. اون موقع ببین اینجوری نیستش که این نبرتون، نه تو به یه مرحله میرسی تو ادامه میدی راهو، او دیگه نمیتونه بیاد. ما بارها تو زندگیمون پوزه شیطون رو به خاک مالیدیم، اصولا و اساسا ما قوی تریم. هر بار که شما نماز میخونید پوزهشو به خاک میمالید، هر بار، هر روز، روزی 5 مرتبه میتونید پوزهشو اساسی به خاک بمالید. ما ارغ معنف شیطان به مثل سن، هیچ چیز مثل نماز پوزه ابلیس رو به خاک نمیماله. حدیث از کیه؟ امام زمان. امام زمان میفرمون میگه میخوای ابلیس و پوزهشو به خاک بمالی؟ نماز تو هیچ سر وقت درست حسابی با حضور قلب پوزهشو روزی 5 مرتبه به خاک بمالی. هی میاد باد کشتی بگیره هر دفعه با یه فن جدید میزنیش اونجا. ما رفیق داشتم تو دبیرستان خیلی خوب فوتبال بازی میکرد، خیلی خوب بازی میکرد. من مونده بودم میگفتم آخر یکی از تیمای خارجی مونتا این باند بازیه که تو فوتبال هست نشد. منم دکترای تربیت بدنی میخونم. این یادم اینجا دریبل میکرد دریبل میکرد دریبل میکرد میرفت میرسید در دروازه، گفت جدیده این تکراریه بعد جدید گل بزنم. میمد دوباره از برمیگشت دوباره اون یه روش دیگه میرم گل میزنم. به خدا یعنی فکر کن تو ساعت ورزش که اون موقع جمعیت کلاس زمان ما زیاد بود، الان کم شده، سه تا تیم میشدن یه دونه باید بیرون وای میسته، اون که میباخ این که میرفت در دیوار میرفت بالا نمیدونم راپل میرفت چیز نبود تو مدرسه ها. یه بسکتبال برمی‌داشتم مثلا میده 1.50 قد یارو برای بسکتبال بندازه، من خودم پینگ پونگ بازی میکردن نمیدونم وسطی بازی میکردن گل یا پوچ یا گل دو گل همینجور جنگولک بازی ها. اون موقع همه آرزوشون سری گل بزنن این تیم‌ها تون تون عوض بشن، خودشون میگفت تکراریه تو برمیگش از این ور دریپ میزنه. من یادمه من گفتش که ببین فلانی مهتم گفت تو ببر بغل تو فقط بزن زیر تو بغلش با من من خودم اونو گلش میکنم تو آره فقط ما هم تیر دروازه نبودیم بازیمون خوب بود خودش فکر نکنید. پس این وجودش میتونه چی مفید باشه. دشمن وسیله خیلی خوبی برای شناخت خودیاست. به خدا تا دشمن نباشه تو خودی و ناخودی و نخودی تشخیص نمیدی. یه ده خودی هن یه ده ناخودی هن یه خود نخودی هن وسط بازی میکنن یه پاش پیش دشمن یه پاش پیش شماست، یه دلش با دشمنه کلامش با شماست، داریم تو کشورم تا دلتون بخواه. خب نه نخودی هن اینجا تا این دشمن نباشه مرز خودی از ناخودی و نخودی مشخص نمیشه. میگم مرد تو جنگ باید بشنسی، چون بوق جنگ نواخته شود مرد از نامرد شناخته می شود. تا قبلش او اگه جیگر داری بیا جلو فلان به اما میبینی یارو قمر کشید در بیشینی اه. نه همه ناخودی و نخودی بودن. خودی رو بهترین جایی که میشه تشخیص داد در مقابل دشمنه. به خاطر میگن معیارهای همیشه دستتون بشه، نگاه کنید ببینید دشمن چی میگه، چی به او قرابت داره ولو اندک زیاد کم. این خیلی اساسی عقلانی هم هست، عقلانی هم هست، منطقی. دشمن وسیله سنجش محبته. سوره آل عمران آیه 31 خداوند متعال میفرماید قل ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید شرطش چیه؟ فتبعونی از من تبعیت کنید، ان اعبدونی منو بپرستید، علم اهد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی جایی که شما مشخص میکنید تو مسیر شیطان نیستی جایی که خدا رو چی؟ تبعیت کنی، یا جایی که رفتی تو مسیر شیطان تو اصلا خدا تبعیت نکردی، اعداه قروفره حرف مفته. چقدر خوب میشه آدم ببینید امروز ما این جلسه من نمیخوام بیا اسرائیل بشناسیم نمیدونم فلان، امروز خودمونو بشناسیم، امروز مرز خودمونو مشخص کنیم، امروز اینجا میریم بیرون عارف بریم بیرون نسبت به خیلی از مسائل، بفهمیم آقا مشکلاتمون چیه، بفهمیم این نگاه های بعضن بدی که نسبت به خیلی از افراد داریم اینا به خاطر اینکه ما تو فتبعونی نیستیم،
دقیقاً بیرون مسیر عبودیت صراط مستقیم وایستادیم، همه رو متهم میکنیم به بد بودن. میگم من رایفی دینم، من صراط مستقیمم، هر کی جلو من وایسته چیه؟ لعقودن نلا صراط مستقیم. خود ابلیسه که نشسته واسه صراط مستقیم. این غلطه. ما تو همین که توی رایفی دین باشی شک داریم، حرف داریم، کجای تو دینیه؟ معیار چی؟ با چه معیاری میخوای منو بسنجی؟ میگی با قرآن اثر. میسنجم ببینم چقدر با رفتار اهل بیت جور در میای، با آیات قرآن جور در میای. اون مقداری که جور در اومدی تو صراط مستقیم، اون مقدار که بیرونی مال خودت. ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. باز این تضاد رو ببینید شما. اصلا مسیر در ادب بودن اینه که شما تضاد با ادب رو بشناسید. عرفای ما، بزرگان ما به این مسیر رسیدن. اگر ما تونستیم دشمن بزرگ خودمون رام بکنیم، اون موقع رستیم، رهیدیم، به اعلی علیین رفتیم. میدونید وجه اشتراک، صفتی که برای تمام جهنمی ها استفاده میشه اون دنیا چیه؟ یعنی با این نام صداشون میکنن دیگه، ایکس ایگرگ زد، این اسما رو ولشون کن، همشون یه اسم صدا میکنن، یه صفت مشترک دارن. چیه؟ بگه یکی یا عدو والله، ای دشمن خدا، پناه بر خدا. چه اسم آدم بشه عدو والله؟ لقب بهشتیان یا ولی الله، ای دوست خدا، ای کسی که سرپرستی و ولایت خدا رو پذیرفتی. اینجا الان باید بفهمیم آقا اون دنیای وقت ما رو نبرن اون ور شیشه بیچارشی. اگر تونستی اون تنابا رو پس بکشنی، ابلیس رفته پیکار خودش. مشکل نفس من و شماست. ما نفس خودمون اگه تونستیم رام بکنیم، هنر کردیم. من باید اول صحبتام این مباحث رو از اول از قرآن بگم تا بحث جا بیفته، وگرنه تمام دشمن شناسی فاتش خونده است، هیچ فایده نداره. مثل کسی که تکرار مکررات برش بشه انگار رنگار. اول من این نفس خودم رو بشناسم، اون جاهایی که میخواد غلط اضافه کنه ابصار بهش بزنم، نذارم جفتک بندازه. رام شد، سوار نفسم شدم، اون موقع میتونم. گفتیم کیا و این جنت هی المعوا، کیا به بهش میرسن؟ جنت معواشونه. و اما من خاف مقام ربو و نه عن نفس عن الهوا، نه کرد نفسشو عن الهوا، نه عن الذنب، از گناه نفسش، نه عن الهوا. خیلی وقتا هست گفتیم ما یه کاری انجام میدیم گناه نیست اما هوای نفسه. این باید، این ریاضت کشیدن نیست، مرتاض بودن نیست، اشتباه نکنی. نفسه باید رام بشه، بگه یه جا میزنه در زمین چموشه. شیطون اصلی اینه، شیطون اصلی تو خودمونه، چون دستاویز شیطونه دیگه. شما ببینید، یه مثال برای شما بزنم. میرید یه خونه ای مستأجر میشید، اولین کاری که میکنید کلیدها رو عوض میکنید. برای چی؟ منزل جایی رفتید خریدید یا مستأجرید، برای چی کار میکنید؟ برای اینکه میگه خب مستأجر قبلی کسای دیگه دارن، بالاخره ما چه میدونم یه روز میرسن میان دزدی. به راه این نیستش برید در خونه رو اسمی آ کلیدو تو بده، رد کن بیاد کلید. میگه خولی، شاید من چهار تا از روی زده باشم. درسته؟ عقلانی ترین کار چیه؟ عوض کردن قفل دره. تو خودتو عوض بکن، او کلیدشو بیا سدی بندازه، هیچ فایده ای؟ سدی بیاد. آیه قرآن داره عجیب، آیه قرآن داره میگه طائف من الشیطان، یه دائم داره دور کلتون طواف میکنه، فقط دنبال کلیدش بخوره به یک این درا. این شرف میادم نمیتونه بزنی بیرون، یه جا خوش بکنه. حضرت امیر فرمود میاد تو قلبت میشینه، آروم آروم هی میاد میره، هی میاد میره، راه تو خود فکر میکنه خودیه. یه توی همین آپارتمان میشینه، زیاد دیدمش، بعد میاد میشینه، بعد تخم میذاره، بعد صبر میکنه، اون تخم جوجه میشه، بعد جوجهشو بزرگ میکنه، بعد اون موقع شما دنبالش میدوی. ای گله دنبال این ابلیسی. شیخ انصاری ها یکی تو خواب شیطونو دید، کلی تناب مناب دستش کنه، چی گفت؟ این مال فلانیه، اون مال فلانیه، اینه. یه زنجیر هچل هفتی بود، گفت این چیه بابا؟ گفت مال شیخ انصاری، خیلی سخته. اومدم شاکلیت دارم میندازم نمیخوره به قفلش. اینجوری فرض کن. نمیخوره. گفت من کدوم یکیام نشولم بده. گفت تو دنبالم میدوی عزیزم تو. کار نه سوت میزنم جلوتر از اونجا سیخ وایسادی. چرا؟ چون خود نفست دوست داره. اگر یه کسی میخواد به مقام خوف از خدا برسه و جنت بشه مأواش، نفس تو میگه شهید بابایی بود. نگاه کنیم. سیب سرخ میگن شهید بابایی خیلی دوست داشت. نگاه میکرد. آه سیب خوردن گناه داره؟ نه والله. نگاه میکرد. بو میکشید. بومی حوث و ور میرفت باهاش. بعد یکی از این سرهنگا میومد پیشش. میگفت اینه بفهم دیرم هم. بفهم بخوری. بهش هم نمیگفت مثلا برای چه. بابا سیب میل ندارم. بابا من خواهد. بفهم. نمشش. چلو این ملچ ملوچ میکرد و میخواد هم نگاهش. یعنی اون چیزی که دوست دارم ایثار کردم. بعد این نفس جرأت داره دیگه به این بگه اینو میخوام اونو میخوام. جرأت جیگر میکنم چه حرفی بزنه. میگه بابا این قاطیه یه وقتی داد رفت دسته یکی دیگه. ایچی نگو بزه بخوره این لاغر. میفهمه. همین چه بس همین شرطی شدنه باشه. رامش کن. شرطیش کن که فقط هرچی آقا بگه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. اونی که من دارم میگه منم من الهی باید باشه نه من نفس. خب ما یه سخنرانی مفصل قبلا کردیم فلزا اینو ارجاع میدم داخل پرانتز برید لینکش اینجا برید زنید استفاده کنید. خب اون سخنرانی روش های حمله شیطان به انسان بود که 17 تا روش گفتیم داره درسته؟ چیا بود؟ وحی بود، تسویل بود، تسویف بود، القا بود، القاء امنیه بود، امر کردن بود، اختلاف انداختن بود، نمیدونم سؤل، تسویل میکرد، سؤل برات مشخص میکرد و غیره. ازلال بود، استحواذ بود، نزغ بود، همز بود، همه اینا متأسفانه تو ترجمه های غیر عربی نمیشه چی؟ فریفته. اگه خیلی خواسته فارسی استفاده کنه دیگه. تموم شد. غیر این چی عزیز من؟ اولش اینا همش با هم فرق میکنه. اینا روش هاشو میگه. همه اینا کنار هم دیگه میشه خطوات شیطان. یعنی قدم های شیطان که تو همجوری جاپاش میذاری. شیعه یعنی مشایعت کردن، یعنی جاپای کسی گذاشتن. شیعه علی یعنی نگاه کنی ببین رد پای امیرالمومنین کجاست. خلیفه دوم نقل میکنه میگه دیدم فلانی، یکی پرسیدم از ابوذر پرسیدم که علیو نه، گفت چرا؟ گفت سلمان رفتن اینوری. تو تاریخ نقل شده. میگه که من اومدم گفتم ولی نگاه کنم دارن رد پاشون هست، منتها یه رد پای. سلمان هم به چی معروف بود؟ صدقش به راستگویی. پیامبر رو قایم کرده بود تو خورجین تو سبدی میگن داشت بخوا مشرکین دنبال پیامبر بودن بکشن پیامبر رو. گفتن ابوذر پیغمبر نه، گفت چرا تو سبدم؟ نگفت خوله رو نگفت نعوذ بالله الله مقام داره اون اونا گفت رد شدن و پیامبر گفت چرا این حرفو زدی؟ گفت یا رسول الله تو یاد گرفتم از این زبان جز صداقت نمیاد بالا. گفت میدونی چرا پیدامون نکردن؟ بخاطر همین حرف. این داستان اینه. ابوذر که دروغ نمیگه چی شد و به شک افتاده بود. رفت جلو دید امیرالمومنین داره جلو میره. سلمان دقیق داره نگاه میکنه پارو کجا بذاره. یعنی اصلا شیش دون رو زمینه. بعد میرسه ازش میپرسه که داستان چه اینجوری میکنه؟ میگه لابد علی میدی یه چیزی میدونه پاشو اینجا میذاره. یعنی تو این زمینها این جاپای علی بهترین جایی که باید پاشو آدم بذاره. ببین این یعنی شیعه و خطوات و شیطان میشه چی؟ بگو آقای ابلیس جناب ابلیس کجا شما تشریف میبرید؟ من خودم بیام اصلا. میخوای تو دنبال من به ابلیس؟ تو جاتو بذار جا کنه. داریم دیگه یه بنده خدا یه جوری عجیب غریب داشت گناه میکرد. گناهش که تمشه گفت لعنت بر ابلیس. اومد گفت بر پدرت لعنت، بر مادرت لعنت، بر جد و آبادت لعنت. بی شرف من به 100,000 سال فکر میکردم همچین گناهی به ذهن من نمیرسید. به عقل من چه اینا از کجا آوردین گناه رو بابا؟ خیلی کار درسته. تو دیدی میگه شیطون رو درس میده؟ شیطون طبقه چهارم جهنم میسوزه. تو دریاب اونی که پنجم و ششم و هفتمه، یعنی پایین تره. این ماجراست. پس وجود شیطان بهترین محرک برای خوب شدن ماست و این خیلی خوبه. تضاد هستم و دشمن ما، بزرگترین دشمن ما هم که شیطان، ابلیس. انه لکم عدو مبین فاتخذوه عدو. دشمنم بگیری دورو بلنده دره ها، دشمن بپنداریدش نذارید دره. آخه ما کسی نمیبینیم فکر می‌کنیم نیست. ما مبنامون پس این دو حالت شد. ما مبنامون رو خدا میذاریم، هر آن چیزی که غیر خدا بود و در مقابل خدا بود برای ما دشمن، و سعی میکنیم چیکار کنیم؟ حل بکنیم ماجرا رو. اصلا شما دیدید ما اصلا با ابلیس کاری نداریم توی اسلام؟ شما دیدید ای شیطان خدا فلانت کنه به همانت کنه؟ نه، میگیم پناه میبرم به خدا از شر شیطان. خدا واسه ما با اون کاری نداره، بی ادبه. بچه‌ها دیدی یه بابام گفته با غریبه ها صحبت نکن، غریبه است. من هرچی پدر مادرم بگن، فوش هم که میخوام بهش بدیم میگیم لعنت خدا بر شیطان. اصلا کاری نداریم با اون همکلام بشیم، اصلا سراغش نباید بریم. اون میاد سراغ ما، اومدم ما دستاویزی بهش نمیدیم. پینوکشو اگه این گربه نره رو با مکار نمیبودن، این آدم نمیشه که بعد 80 قسمت باور کن همین آدمش کردن. خیلی هم تعطیل بود، یعنی هی میدید بابا اینو پدرشو در آوردن و باز دوباره بازی میخورد. چرا؟ چون مکر میکرد، هی خودشو دوستشون دیدن. یه ذره مسئله هست، میگن پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد. آره. تو هنو چوبی. خب یه مثال، یه بعد زمانی که پینوکیو رو نشون میداد جا افتاد بین مردم میگفتن. داستان اینه، اگه ما همه چیزمون رو برای خدا قرار دادیم، قیاممون برای خدا بود، قعودمون برای خدا بود، حبمون برای خدا بود، بغضمون برای خدا بود، شمشیر زدیم برای خدا، صلح کردیم برای خدا، اون موقع تو آدمی، موقع من آدمم، موقع ما آدمیم، در غیر این صورت خبری نیست. آدم داریم از اینا، بر نفسش نجنگید. امیرالمومنین وقتی امر ابن عبدود رو انداخت پایین، رفت چرخ زد. هر جوری که شما بخوای بگیری، میگی به خاطر که عصبانیتش بخوابه یا فرصتی که بنده عرض کردم فرصت داد که چه بسا اسلام بیاره و لازم نباشه کشته بشه. ببینید برای نفس نیست. یعنی اگر من رائفی یکی اومد با من به مقابله پرداخت، من بیام بگم که آقا این الان من بالاخره بدش میدادم، مقابله با من، ببینم این با نفس من داره مقابله میکنه، خود پدرش بیامرزه ولو داره به من فوش میده، اما داره با من الهی در میفته، بحثش فرق میکنه. حالا میخوام این وسط یه وقت خدای نکرده من بگم من کسی همونه، نه، شما بچه دفتر میتونید بپرسید. خیلی وقتا میشه مثلا انتقاداتی چیزی صورت میگیره، من میگم بنده هنوز به این نتیجه نرسیدم که این آدم داره جریان ما رو و مهدویت رو داره میزنه، من احساس کنم با خود من مشکل داره، ایراد نبذه حرفش بزن. موارد متعدد بوده به خاطر نشر اکاذیب نمیدونم فلان، میتونید شکایت بکنید مثلا راحت. خب یعنی گفتم نه اینا دستش، اگه شاغولش صافه ما رو، اگه نه که برای بنده خدایی بودن که مثلا بعضا کار میکنم، خدا شاهده بالا سر امام عرف رفتم، حرم امام رضا یا حرم اهل بیت رفتم، بالا سر برای اینا نماز خوندم، بس خدا خواستم بودن که شاغولشون صافه، خط کششون صافه، من کجم، منو صافم کن، اگرم نیستن هدایتشون کن. من شک داریم توی این بحثا. هست یه موردی پیش اومد، یه بنده خدایی اومد برای مجموعه مشکل به وجود آورد و من مطمئن شدم ایشون آزار داره و دوست داره جریان رو بزنه. بچه‌ها شاهدن در کمتر از 2 ساعت ماجراش رو حل کردم، یعنی تلفن برشم، اینقدر تلفن زدم تا ماجراش حل شد تو 2 ساعت. خب اما آدم بوده که 2 سال داره واسه خوش حرف میزنه، من مطمئن نیستم، میگم یه جایش معنوت این خودم رو بکنم، نمیگم منو لعنت خدا بر کسی که بخواد اینجا معنیت بده، این مثال زدم فقط، برو خدا چیز استنباط نکنید، از همین طریق شیطان به ما نزدیک نشده باشه. تو برحق بودن من و شما مشخص نیستش که هر کی جلوی ما باشه بشه دشمن. من تو همین شک دارم، به خدا قسم میترسم از این، میترسم وقتی فکر میکنم که یه وهابی خودشو 100% داره برحق میبینه وقتی منفجر میکنه، نباید یه خورده شک کنم. خب منم به خودم برحق میبینم، از کجا مدو مدل برحق دیدنم مثل اون باشه؟ ابن مرجم اومده ضربت بزنه به سر امیرالمومنین، قبلش کجا بوده؟ داره نماز میخونه، قبلش کجا؟ کنار خونه کعبه، عهد بستن که شبه قدرم بزنن که اجر کارشون بیشتر باشه. از کجا معلوم ابن ملجم نیستی؟ خیلی در داوره ها ضربه رو بزنی بعد ببینی عشق الاخرینی، ایداده میداد چجوری سوخته این آدم. دائم باید رصد بکنی. روایت داریم هر وقت گمان بدی راجع به کسی پیدا کردید خودتان را محکوم کنید. اولین کاری که کنید روایت میگه خودتو محکوم کن، بقیه کار نشته باشه. یه گمان بد، اکبر الکبائر چیه؟ توی گناه های کبیره اکبر الکبائر سوء زن گمان بد، میدونستید؟ چقدر تو دلمون هر روز گمان بد داره میره. هر روز. یعنی یکی از گناهان یه کبیره یه که هر روز شیطان با اون خرمالمون کرده. تناب چه عرض کنم؟ تیران 16 جوش داره. اینجاست خطرناکه. هی گمان بد، گمان بد، گمان بد، گمان بد، همش تو ذهن ما داره میچرخه. این چرا اینجوری رفت؟ این لابد منظورش بود. این دیدین چجوری نگاه کرد؟ این نبود. لاه قربون علی ابن ابی طالب من برم. خدا وکیلی هستم هر جوری من حساب میکنم یه دونه است. هر جوری میگه نبشر توانمش گفتم. خدا توانمش. خدا بیامرزد شهریار. چی گفتی؟ خدا بیامرزد. اون دهانو بوسید. امیرالمومنین فرماد مؤمن دو تا ویژگی داره. 50% ایمانش عقله. 50% دیگه چیه؟ بیخیالی. بیخیالی چه کردن؟ یعنی چی؟ آقا میگه تو کوچه ها را میرفتم. فوش میدادم. به حقش خوردن. جلو چشش همسرشو زدن. جلو چشش همسرشو کشتن. بعد حق اقتصادیشون رو غصب کردن. بعد میگه را میرفتم. تو همون خیابونا بهم فوش میدادن. بلند بلند که بشنم. علی نه فلان. فوشایی که علی داشت توش. که من قشنگ مطمئن بشم با من. آقا میفهمد میگه میگفتم که اینا با یه علیه دیگه. گمان بد نمیبره ولو به اونها. الله باش. اینا با یه علیه دیگه. ما داریم میریم 500 نفر آدم اونجان. یکی یه چیزی گفته این با من بود تو 500 نفر. بشی علی جمع که کاسه گذتو. دریبری ها چی چیه؟ ماجرای انس ابن مالک رو گفتم من میخوام اینو بخونم. این چند بار گفتم دلم میسوزه جگرم میسوزه. اگر شیعه علی هستی بسم الله. انس کیه؟ خادم پیامبر انس ابن مالک. ابو محمد ابن قتیبه در کتاب معارف صفحه 251 میگه انس ابن مالک در ناحیه صورت خود بیماری برس مبتلا شده بود. پیسی گرفته بود. گروهی گفتن امیرالمومنین علیه السلام از گروهی درباره این سخن رسول خدا پرسید. زمان که امیرالمومنین خلیفه شد همه نشسته گفت حالا که تموم شد حق من رو که خوردی 25 سال حالا که خلیفم شما هم نشستید و من باب این که خلیفم نه امامم واجب الاطاعه ها خداییش یادتونه من کنت مولا و هذا علی مولا و آل من والا و آدم من والا خداییش. تعداد مختلف شیعه و سنی نقل کردن هم منابع اهل سنت داره هم شیعه میگن یه دی بلند شدن گفتن راست گفت. انس اون جلو نشسته بود. امیرالمومنین برگشت به انس گفت انس بله. گفت تو رو یادم فاصلت با ما 1.5 متر بود. جلوترین کسی بودی که وایستاده بودی پا اون کوهانه چیای شطور ریختن اون جهازهای شطور اینا رو. گفت تو نزدیکترین فرد بودی وقتی دستان رو بالا. میری چی جواب داد؟ گفت کبرت سنی فنسایتو. سنم زیاد شده یادم نمیاد. حضرت فرمود ان کنت اگر هستی کاذبن دروغ داری میگی خدا تو رو به بیماری برس مبتلا بکنه جوری که با عمامت هم نتونی بپوشونیش یعنی با نتونی قایمش بکنی و تمام منابع تاریخی نقل کردن انس در همان سن در همون بعد اون ماجرا آرام آرام به بیماری برس مبتلا شد و مرد و همه میدیدن نمیتونستن قایم بکنه بدنش رو گرفت یعنی به پاهاش کشیده بود بیماری این انس اینه این نقل میکنه یونس ابن حباب از انس ابن مالک روایت میکنه تو منابع اهل سنت داری شیعه هم داره اونم میخونه بعد این یه جا گفتم دلم نمیاد بعد خودتو با علی مقایسه کن خدا شاهد آدم اصلا منقلب میشه آدم باشه منقلب میشه مسلمون نمیخواد منقلب آدم باشه منقلب میگه با رسول خدا و علی ابن ابی طالب بودیم که از باغی در اطراف مدینه گذر کردیم علی عرض کرد یا رسول الله چه باغ زیبایی فرمود باغ تو در بهشت از این زیباتر است تا اینکه از 7 باغ عبور کردیم و همین گفتار بین آن دو بزرگوار تکرار میشه. رفتم مثلا بیرون شهر میره باغا شروع میشه. تو کرج ما داریم منطقه مثلا باغ زیاد داره. حضرت داشتن راه میرفتم صحابم بودن. حضرت گفت یا رسول چه باغ قشنگی چه نخلسون قشنگی. حضرت میگفت یا علی باغ تو بهش از اینم زیاد. هی میخواست به اینا بفهمونه که این آدم با بقیتون فرق داره. عین ماجرای چی شد؟ برادران یوسف. هی حضرت یعقوب میخواست بگه یوسف با بقیه شما چیه؟ فرق داره هی حسادت بیشتر میشد. ماجرای یوسف و برادرانو برای این گفته چه بسا قرآن. یعنی یه درس یکی از مصداقاش میشه تو تاریخ ما بفهمیم. قرآن جلو چششون بوده ها؟ ماجرای یوسف میدونستن یوسف بر حقه و اون داداشاش 11 تای دیگه حالا بنیامین هم به کنار بذارید 10 تای دیگه با حسادت این کارو کردن. بغض پیدا کردن به یوسف. بعد ماجرای آخرش رو میگه، حتی خدا میگه اگه این کارو کردی بگو ببخشید اشتباه کردم، برید سراغ یوسف که ملک و ملکوت دست یوسفه بالاخره، برید سراغش عذرخواهی کنید، واسطه قرار بدید، یا ابانا استغفر لنا، بابا واسطه شما رو ببخشه، برید سراغ. نفهمیدم. همین گفتار بین آن دو بزرگوار تکرار میشد. سپس رسول خدا توقف نمود جلو چشم یهوی وایستاد و ما هم به همراه او توقف نمودیم. رسول خدا سرش رو بر شانه علی گذارد و گریست، شروع که های های گریه کرد. شما فکر کنید مثلا با یه مقام عالی رتبه حکومت، مثلا با رهبر مملکت دارید میرید یه جا، یهو بیسته بس سرش بذاره رو شونه یه نفر، جلو چش همه زار زار گریه کنه، آقا من چی میگم، چی شد پیامبر، یه چش رو زد زیر گریه. گفتن چی شد؟ حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود که یا رسول الله چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ رسول خدا در پاسخ فرمود کینه ها و بغض های در سینه های این قوم است و آشکار نمی سازند مگر بعد از آن که من از دنیا بروم. نتیجه شو میخوام بگم، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 118، کنز الامال جلد 13 صفحه 176، شرح نهج البلاغه ابن بحر اول حدید جلد 4 صفحه 107، مناقب خوارزمی صفحه 65، ینابیع المودة جلد 1 صفحه 136. بعد میگفتن اما همین ماجرا رو از خود امیرالمومنینم نقل کردن. حضرت علی یه تیکر اضافه میکنه بهش. اینو کی نقل میکرد؟ یونس ابن حباب از انس ابن مالک ابن مالک. حالا فکر کن ببین الان یه موقع من رایتر با این دوربین نشون میده، اماس با این دوربین نشون میده، ببین اون یکی دوربین چی ضبط کرده، یکیه. بعد اینجا میبینی باز انس اومده فتنه کرده، یه تیکه از حدیث انداخته، یعنی تا جایی که میتونسته میخواسته مناقب علی ابن ابی طالب نباشه. چی میگه؟ میگه در یکی از راه های این آقا امیرالمومنین میفرماد، در یکی از راه های مدینه با رسول خدا همسفر بودم، به باغی پوشیده از درختان سرسبز رسیدیم. گفتم یا رسول الله چه باغ زیبایی. فرمود هر چند زیباست اما تو را در بهشت باغ زیباتر از این است. سپس به باغ دیگر رسیدیم. گفتم یا رسول الله عجب باغ زیبایی. فرمود برای تو زیباتر از آن در بهشت خواهد بود. از 7 باغ گذشتیم و هر باغ که گفتم چقدر زیبا و سرسبز است، فرمود تو را در بهشت بهتر از آن باشد. همچنان به راه خود ادامه دادیم تا به مکان خلوتی رسیدیم. در آن میان رسول خدا مرا در آغوش گرفت و گریست و گفت، رسول خدا گفت به ابل وحید شهید، بابام به فدای توی شهید تنها. به ابل وحید شهید، پیامبر میگه بابام حضرت عبدالله فدای تو شهید تنها. اینشو انس میندازه به ابل وحید شهید. بعد امیرالمومنین عرض کردم یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود چینهایی در دلهای این هاست که جز پس از رفتنم آشکار. همین صحابه نشون دورشش هم میومدن و همینا چینها جز بعد از رفتنم آشکار. ببین چینیه. فقلتو گفتم فی سلامت من دینی، اینا رو ولشون کن، اون موقعی که داری میفرمایی اوضاع دینم چطوره، اوضاع رو به راهه، فی سلامت دینی، دینم سلامتی یا نه. قال فی سلامت من دینک، دینت سلامت. اینجاست که امیرالمومنین خیلیش راحت میشه. اصلا ببین مبنا رو چه قرار میده؟ مبنا خداست، مبنای خود کاری ما کدوم شیعه امیرالمومنین اسم گذاشیم خودمون؟ تمام دشمنی هامون من باب منیته، هر کس جلو من بایسته ضد دین ضد اسلام دشمن فلان، بابا بپذیر یه انصاف. اما زمانی که ببین امیرالمومنین اجازه علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا، میگه شیر بر من آوردی بر اونم بردین. اما همین امیرالمومنینی که نمیدونم پر ارزن از دانه مورچه نمیگیره، از دهان مورچه نمیگیره و دنیا رو میگه و تمام زیبایی هاش اگر به من بدید از استخون خوک، استخون یعنی گوشتم دیگه نداره، یعنی بازی که گوشت داشته باشه خوشت بیاد، در دست جزامی برای من زشتره، از آب بینی بز برای من زشتره. همین امیرالمومنین وقتی پا دشمنی با خدا میرسه چطور شمشیر میزنه؟ ببین آدم چقدر نرمال میشه، میشه جاذبه و دافعه علی، برای دافعه داره، برای علی از علی دافعه داره، برای کسایی که بخوان در منی جز خدا خودشون رو جستجو کنن. این اماممون حل. آقا ببینیم مولا چی میگه. مولای او رسول الله بوده، مولای او خدا بوده. حضرت عباس علیه السلام فقط به خدا بچگانه ترین کارا رو تو کربلا به عباس دادن، به خدا بچگانه ترین کارا رو دادن، برو خار جمع کن. برون پشتو بکن بچه‌ها اینا خیمه هم پشت نیان. ما بودیم برو آب بیار. به یه سردار سپاه بگو برو آب بیار. تو جنگ فرض بکنید به عالی ترین به فرماندهی کل نیروهای مسلح فرمانده ارتش به فرمانده سپاه بگیم پاشو برو تانکه رو آب کن. درستی شو؟ صدا ازش شنیدید یه سایه از عباس آب خواسته الان امر اینه. حضرت عباس مگه پسر امیرالمومنین باشه؟ سه تا داداش دیگه، سه چهار تا داداش دیگه تو کربلا شهید شدن، اون جعفر، اونا هیچ کدوم عباس نمیشن. شهید کربلا است، قاطی 72 تنه، شهید نمیشه، او شهید کربلا برای چی؟ مثل عباس نیست. برای که هر چی این از این منه دوشو و فقط مبناشو گذاشت حسین ابن علی و امام زمانش. ببین مسنجین بابا من الان مبنا دوشو امام زمان بود جواب این آدم میداد یا نمیداد؟ امام زمان بود این متلکو بهش مینداختن جواب میداد یا نمیداد؟ امام زمان بود اینجوری یکی زد تو گوشش اینجا میزد تو گوش طرف، آره یا نه؟ میگه امیرالمومنین خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، مردی از شنیدن این بمیره مرگ بر او رواست. میگه اگه مردی بگه من سکته کردم از این درد که پاشنه پای پیرزن یهودی خلخال یه وسیله زینتی بوده کندن، میگه اگه مردی بمیره من میگم باری کلا خوش غیرتی. اونجا این میشه برای کسی دیگه لله و جایی که برای حفظ دین جوره چشش میزنه تو بازوی همسرش، جوره چشش مورد ضرب و شتم قرار میدن غیرت الله، سکوت میکنه. اینجا خدا باید خودمون رو دریابیم کجای این ماجرا هستیم. ما کجا خودمون رو تعریف کردیم؟ با کدام خطوط خودمون رو شناختیم؟ این اتوبانی که داریم توش میریم، این گاردره کی برامون گذاشته؟ این خط وسط سفید مقطعی که این وسط هست، اینو کی برامون کشیده؟ با کدام جاده داریم میریم؟ هزار بار بد به نفستون رجوع بکنید روزی، هزار بار شیطون رو در کمین ببینید که امروز داره کجا منو میخواد بزنه. به والله قسم از جاهایی میاد که اصلا مات میمونی. حالا میگم در مورد دشمن پنهان، حرف میزنه فکر میکنه خودت داری حرف میزنی. بدترین دشمن، دشمن چیه؟ مکاتم مولا فرمود، دشمنی که قایمه و از تو خودت حرف میزنه، از تو خودیاست. این سختترین نوع دشمنی که نمیتونی شبه پیداش کنی چون داخل خودته. بدترین بیماری چیه؟ ایدز. چرا؟ چون کجا لونه کرده؟ روی گلوبول سفید، رو سربازه، رو پادگانه، رو پلیسه. اونی که باید بگیره، اونی که باید بگیره خودش آلوده میشه. چقدر خطرناکه؟ او سرباز بدنه، میخواد دفاع بکنه، قوه دفاعی بدن خودش آلوده شه، چی میمونه؟ هرچه بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد نمک. رجوع کنه. اینقدر ما گیر حقارت ها هستیم، اینقدر برامون مهمه فلانی چجوری نگاه کرد، فلانی چجوری به من سلام کرد، فلانی با چه فعلی استفاده کرد. حقیریم پایینیم. فرمود با یه علی دیگه تکرار کن. ما به خودم باید رجوع بکنیم عزیزان، وگرنه این ره که میرویم به ترکستان است. معلوم نیست کجا سر کرده، معلوم نیست کارمون به کجا بکشه. با اوضاعمون بیریخ میشه عزیزان، اوضاعمون بیریخ میشه. خودمون حضور نیاد. فکر کنی داری برای امام زمان کار میکنی، بعد بریم اون بر ببینی بابا اوضاعم خیلی. و فکر نکن ما آقا رسول الله این که میگه به امیرالمومنین به ابوالوحید الشهید، نه که اونجا بگید، منابع مختلف جاهای دیگه هم اصلا لفظش این بود ابوالوحید الشهید، میگفت تو تنهایی میکشنت. در اهل بیت، در اهل بیت هیچ کس مثل امیرالمومنین در میان امامان بروز نکرد امامت. یعنی امام حسین اون شهادت خواهی و اون ایثار در امام حسین دیدیم. عجب صحنه ای درست کرد. گفتیم تو حماسه سرخ دیگه عجب صحنه ای چی، همه بازیگرا دیالوگاشون قشنگه، میزانسناشون قشنگه، میدونن باید چیکار کنن. علی ابن ابی طالب هم بخون بود. صلح امام حسن و صبر 5 ساله امام حسن رو در صبر 25 ساله علی ببینید. حلقه غذا و العین شجاع. استخوان در گلو، خار در چشم، روح نشست. 25 سال عین برابر. علم امام جعفر صادق و امام محمد باقر علیه السلام رو در خطبه های علی ابن ابی طالب ببینید. یعنی میبینید مجموعه ای از همه این و در موجود مقدس اونجا دوباره همین اتفاق میفته. اینو دوباره بروز میکنه. علم، مبارزه، همه چی، همه چی، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. لزوم شناخت دشمن، این مقدمه باید می بود، خیلی هم یه خورده طولانی شد، اما چه بسا همین به خدا قسم یه جلسه می بود، هم یه تیکش کافی بود. اگه همین رو ما بفهمیم، شروع کنیم. معیار یادتونه اگر امام زمان بود چی کار میکرد؟ میبینی خیلی کارا رو نمیکنی، چون شنیدی، چون دیدی اهل بیت چی کار کردن. پیامبر فرمودند آگاه باشید، خردمندترین مردم بنده ایست که پروردگارش را شناخته، اعقل الناس، عاقل‌ترین مردمه و فرمانبری میکنه و دشمنش را شناخته، فعصاه، و چیکار میکنه؟ استیان میکنه، در مقابل او میسته. یعنی اصلا میگه عاقل‌ترین آدم ها رو میخواد بشناسید که عقل دارن، بشناسید ببین چقدر خداش شناخته و چقدر دشمنش شناخته. یعنی چی رو میدونه؟ بگید. مرز رو میدونه، گاوره مشخص براش کجاست. این تصادف نمیکنه، این عاقلانه رانندگی میکنه. ما داریم، آقا میری کلاس مثلا عرفان میذاره، بشین شما فقط از معرفت خدا فلان، این کافی نیست. تو چقدر اونوره از خطرات و جاده بیرون رفتن داری میگی، او خطرناکه. پیامبر دوباره فرمودن مردم اگر به 10 چیز شناخت پیدا کنن، سعادت دنیا و آخرتشان تأمین است، که یکی از آن امور شناخت ابلیس و یاورانش باشه. یعنی یک دهم دین شناخت ابلیس و یاورانش. یاورانش چیه؟ شیاطین و منال جن و شیاطین و منال انس. و از همشون خطرناکتر کدومه؟ شیاطین و منال انس. شما دقت کنید، اشتباه نکنم، در تمام موارد در قرآن جن بر انس تقدم داره. جن و الانس خب زیاده، یه جا انس بر جن تقدم پیدا کنه، اونم در دشمنی با پیامبران. اشتباه نکنم میگم فقط یک مورد. خب من چند تا سوال در قالب نزدیک مثلا 30 تا سوال، اینا بحثم نیست، اینا میپرسم، اینا خطوط تو رو مشخص میکنه. این 30 تا سوال انگار که کیلومتر چند بغل پمپ بنزین رو رد میکنی، یه سوپرمارکت میرسی، بعدش رد میشی یه درختی، اون بغل یه برکه، یه چی داره جاده تعریف میکنه. این 3 تا سوال رو داشته باشی. اول، از نگاه ما تعریف دشمن چیه؟ آیا حتما باید خطوط قرمز ما رو رد کنه تا دشمن محسوب بشه؟ خوب دقت کنید به اینها، خوب دقت کنید. بعد خودتون میگه همینا داره، حتما باید یه خط قرمزی من دارم رد بشه دشمن بشه، یا نه اگه نزدیکش هم بشه دشمنه. متوجه چی عرض میکنم؟ یا خطر، بحران، تهدید، برای تعریف چی بر دشمن چه تعریفی داریم؟ ما میدونید دیگه، ما یه خطر داریم، تهدید داریم، بحران داریم. میگه آقا در فلان کشور بحرانه، این مسئله تهدیدیه برای این کشور. اینا به لحاظ معنایی چه تفاوت داره و توی مسئله امنیتی اینا هر کدوم یه معنایی داره. حالا اینجا محل بحثمون نیست، برنه ما اینا مفصل تو دانشگاه نظرم 16 جلسه دشمن شناسی رو باز کردیم. من اینجا میخوام توی یه جلسه خلاصه بگم خیلی مسئله که اینجا میخوام بگم اونجا نگفتم، حتی این مسئله اول عرض کردم اونجا نگفته بودم. خطوط قرمز ما کجاست و در ابعاد مختلف چیه؟ خطوط قرمز اقتصادیمون، خطوط قرمز اجتماعیمون، فرهنگیمون، خانوادهمون، فردیمون، نظامیمون، هویتیمون، این خط قرمز کجاست؟ یعنی که بفهمی از اینجا بعد این دیگه اومده تو خط قرمز. میتونی تعریف کنی؟ یعنی برای خودت بگو یک نفر به کدام بخش اعتقادات من نزدیک بشه دیگه این خط قرمز من. تو اقتصاد چی کار بکنه خط قرمز منه؟ از مرزهام حتما باید بگذره یا نه؟ الان سوریه رو داره میزنه، اونجا مرز منه. مرزت کجاست؟ باید مشخص بشه. اصلا مراد ما از تهدید چیه؟ از خطر چی؟ از بحران چی؟ اینا باید تعریف بشه. توی دشمن شناسی. نیت دشمن از دشمنی چیه؟ به خدا قسم نیت شناسی نمی‌کنی، به خود میپردازیم ما. آقا مگه میشه چند گروه که همه برای امام زمان دارن کار میکنن بعد هم یه دشمن بدونن؟ یا لالعجب شده، هست، میبینیم پر همین الان هست. نیت دشمن ما بشناسیم. من چند تا سوال، 5 تا سوال در مورد نیت دشمن میپرسم. یک، خواستگاه ایدئولوژیک دینی داره یا نگاه ماتریالیستی داره؟ خواستگاهش این دشمنش با ما دینیه، یعنی مثلا اون وهابیه نگاه دینی داره در علیه ما. متوجه چی میگه؟ میگه این شیعه ها رافضیان، اینا از دین خارجن، اینا کافرن، باید کشتشون. یا نگاه ماتریالیستی داره، دشمنی مثلا فرض بکنید منافعمون تضاد داره با یک کشوری، اصلا دینم ندارن مثل خیلی از سکولار غربی. متریالیست‌های غربی اینا کار نداره دشمنی تو میگه با تو منافعت با ما در تضاد، منافع ما در تضاد، برو پیکار. در نگاه اون و نیات اون هدف وسیله رو توجیه می‌کنه یا نه؟ چقدر مهمه. با دشمنی داری بررسی، ببین هدف وسیله رو توجیه می‌کنه یا نه؟ نمی‌دونیم دیگه، بعد بررسی بکنیم. ببین الان منافقا که سریال مستندی هم داره نشون میده هر شب، چی اسمش؟ رؤیای سیاه. خدمت شما عرض کنم اینا ما رو دشمن میدونن، درسته؟ بعد اون توجیه که آیا این ایرانی ها، اینا که جمهوری اسلامی هن، اینا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه؟ یه مثال جالب برد میدن، فرمانده های ارشد منافقین زنن. ببین چرا؟ چون او میدونه دستگاه های امنیتی ما از زن برای این مسائل استفاده نمی کنن. چون مشکل چی داره؟ شرعی داره، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. برای همین، برای خیالش راحت باشه که میدونی خب ما نفوذ خیلی خوبی تو اونا داریم، داشتیم هم داریم، داشتیم و داریم. یه بار وزیر اطلاعات گفتش که خیلی از بودجه‌ای که آمریکا میده به این منافقه میاد ایران خرج میشه، یعنی ما جذبش میکنیم. خب نفوذ خوبه. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن نکنه الان یارو بخوش میگفت این رجبی میگفت نکنه الان این معاون من جاسوس ایران باشه. اونا مطمئن بودن از زن چون استفاده نمیشه، گفتن بیا پس معاونت فرماندار چی بذاریم؟ زن بذاریم. این هدف آقا الان شما با امریکا هدف اصلش توجیه میکنه یا نه؟ بله بمب اتم با این باید حواست باشه. تا جدی یعنی اینا رو باید تعریف بکنی، بگی نیت قشنگ باید بریم. الان اگه دشمنی دارم به اسم فلان، میشینم این سوالا رو همه رو در موردش جواب میدم، رو کاغذ مینویسم، میگم این بایدها و نبایدهای دشمن، حالا میخوام تصمیم بگیرم. این خیلی قشنگه. چه منفعتی از دشمنی میبره؟ اصلا برای چی با من دشمنه؟ چه سودی داره؟ آدما خیلی از مسائلشون بر مبنای منافع خودشون تعریف میکنن دیگه، درسته؟ حتی ما این که به خدا حرف خودم قبول میکنیم گوش میکنیم به خاطر منفعتی، اعتقاد ما بر اینه که منفعت حتی دنیایی و اخروی ما در گروه چیه؟ گوش دادن به فرمان خدا و پیامبرشه و قرآنشه و اهل بیته. چه برای چی با منه؟ چه مرضی داری؟ دیدی یارو میاد میگه آقا تو چی کار با من داری؟ من با تو مگه چی کار داشتم؟ دیدی چی میگه؟ میخواد نیت سنجی کنه که نمیدونه نیتش چیه. میگه آخه بی انصاف، مگه من تو رو چیکارت کرده بودم؟ مگه من با تو چیکار داشتم؟ چرا تو این کار رو در حق من کردی؟ چون نمیدونه نیتش چیه، شک کرده، شک داره. دشمن خودشه یا واسطه وسیله دشمن شخص دیگه است؟ اینا باید مشخص بشه. یه موقع است اصل دشمن خودشه، یه موقع است یکی دیگه انداختش جلو. میاد چنیدی تو دعواهامونو، میگه نه تو چرا گول فلانی رو خوردی؟ خب اون با من بده، تو چرا واسطه شده؟ شده بله. ما با هندی‌ها دشمنی داشتیم؟ نه. اما انگلیسا وقتی می‌خواستن جنوب ایران رو بگیرن سربازه چی استفاده کردن؟ سربازه هندی. اینا خیلی زرنگن دیگه، خوشو کشتن. همین الان خاورمیانه رو به گند کشیدن با چی؟ با خود مسلمان. نبرد نیابتیشون عربستان واقعا شرم‌آوره. زن حق اصلا کسی اونجا یه رأی گیری تا الان اونجا اجرا نشده، ولو فرمایشی، ولو الکی مثلا برای خنده بیاد یه رأی گیری. زن نمیشه پشت ماشین خاموش بشینه. هنوز که هنوز دارن گردن میزنن. ببینید تو اینترنت گردن زدن در عربستان سعودی، فیلم گرفته که رفته بالا کوه دوربین زوم کرده میزنه گردن یه خانومیه اندونزیاییه، گردن تو کلش قل میخوره به زمین. بعد اون غربی ها میگه این مسلمان. خیلی مهمه واسطه است یا نه. الان این سلفیه که دارن میجنگن خودشونن یا یکی اینا رو انداخته جلو؟ خیلی مهمه. ببین چی میشه، نگاه کن. الان من جا سوریه باشم این چیکار میکردم؟ خیلی قبل‌تر از اینا شروع میکردم یه گروهی تجهیز میکردم اسرائیل بزنم. میگفتم دعوا اینجا شلم شوربای گروهایی هستن، یه موقع اینوری میزنن، یه موقع اونوری میزنن، حالا که موقع زدنه یا اینوری میزنن. بعد چی میشد؟ یه میدین وهابی آروم سلفی میشن سریعش. چون من خودم میدونم این واسطه است، این عامل یکی دیگه است، او داره بهش خط میده. پس راهکارش این، باور کن من تو که داره میزنده، تو که بیچارهت کرده لاغا بزن. بگو من نمیدونم. ببین توی لبنان حزب الله جزئی از ساختار سیاسی لبنان که نبوده که، یه گروه مقاومت. اسرائیل هیچ چیزی نمیتونه به لبنان بگه. بگو من چیکار کنم؟ اومدی سرزمین گرفتی، گروهی تشکیل شده دارم حمله میکنم. بهترین راه هم همینه. همین الان هم اگه اینا حمله بکنن بهترین راه اینه. بگه حالا که حمله کردی یه گروهی تشکیل شده دوست داره میخواد بره بلندی جولانه، بچه جولانه. خب خونه‌شون رو پس بگیره بابا. منتها موشکاش 250 کیلومتر از دمشق تا تل آویو فاصله هوایی 249 کیلومتره. یه خود میزنه اضافه تر خرج داشته اومده در اطلاعی. چطور اون میخواد اینو بکشه بچه 3 ساله رو هم میکشه؟ اینا اینجوری هم دیگه نمیدونه بچه 3 ساله تو رو هم ممکنه بکشن. پس بکشن. اگر اینو ما بتونیم بفهمیم، بعد شما میبینی چی؟ هی میای با معلولا دعوا میکنی، با معلول دعوا، نه با علت. الان اوضاع کشور خودم همین شده دیگه. هی ما داریم الان درگیر چی شدیم؟ خود وهابیا. من میگم در پاسخ با وهابیا شما فقط بر رفع شبهه کنید، اصلا نیازی به حمله به اینا نیست. هر چی حمله کنه جریتر میشن. درسته میگه آخ از ما کش ما بیشتر دیم، اصلا اشتباهه. راهکار اینه اونی که اون علت رو پیدا کنید. من اصلا اینکه گفتم اینو بارها، مشکلات ما تو کشورمونی که با معلولا دعوا میکنیم، ما میخوایم معلولها رو حل بکنیم. آقا بریز اونی که مثلا بعد از جات خیام بگیرشون، بابا این به معلول چی بوده؟ یا حداقل با معلول و علت همزمان کارو پیش ببر. علت باشه تو معلول از بین بردی، دو روز بعد دوباره پیش بیار. خیلی واضحه اینکه دشمن واسطه است یا خودشه. خیلی مهمه اینا، باید بشین فکر کنیم از اون رفتارش کاملا میشه سنجید. پس ما به یه فرمول میرسیم، آقا دشمنی که واسطه است باید علت العللشو پیدا کنه، او رو زد. فراموش نکنیم این میشه یه اصل توی چی؟ ادبیات استراتژیک کشور ما. طرف میاد مسئول میشه، میگن آقا زور نزن، قبلا نوشته شده، برو رجوع کن. الان رژیم صهیونیستی این کار کرده، اسرائیل این کار کرده. یعنی در مورد مسائل مختلف که پیش میاد پرونده‌هاشو ببین، برای فرد نبسته، برای موضوع بسته. یعنی اگر یک سخنرانی پیدا شد و علیه ما صحبت کرد، راهکارا همه موجوده. میگه اگر این بود این کار کن، اگه اینجوری بود این کار کن، همه رو دارن و دقیقاً هم همینطور عمل میکنن. میدونم باید چیکار کنم. آیا عامل دشمنی ذاتی یا سوء تفاهمه؟ خیلی مهمه. یعنی بعضی موقع هستش که دشمنی داره با من میکنه، قزنفر قاطی کرده، آقا بگیرش، بابا نزن، من نبودم. خیلی وقتا با این نفر دشمنی میکنید، دعواتون میشه، درسته؟ بعد میگید ببخشید، چی شد؟ اشتباه، سوء تفاهم شد. او بعد میگه کوفت زهرمار سوء تفاهم شد. اول خوب فکر کن. ما اصلا بذار به شما بگم 90% چه بسا بیشتره، میخوام بگم یعنی خیلی زیاد. خب مشکلاتی که ما با خودمون داریم سوء تفاهم، ما همدیگر نمیفهمیم. باور کن نمیفهمیم. دو تا ماشین میزنن به هم، گفتم اینو، ما هیچ وقت نفهمیدیم چه یقمو میگیره. کدوم خولی میاد عمدن بزنه به تو؟ کار و زندگی داره، بعد بخواد بی من پول بده، بعد ببره صافکاری یا نه؟ از کار زندگیش میفته یا نه؟ میاد میگه نه، انگار او عمدن زده. بابا نتونسته، حواسش به گوشی موبایلش بوده، ترمزش نگرفته، اشتباه ای زده، اشتباه شده. ذاتی با تو مشکل نداره. میگه بند خدایی بود، بدون از این به جو استیاد داشت، داشت میرن یه نیسانی هم پشت سرش. بعد رسن سر چهارای نیسانی، ترمزش نگید و زد استیام صندوق شد یه چیزی دیگه. جنیفر هم بعد نصف صندوق جمعی شد، زد نصف صندوق جمع کرد و یارو اومد گفت آی آقا چی کار کردی، مگه کوری فلان، این حرفا که میشنوید، مرتی که ببینم گاری چی فلان به همان نا. بعد گفتش خب واسه افسر بیاد دیگه. گفت چی افسر بیاد آقا، پول منو بده من برم. چی من که پول ندارم، واسه بیمه بیاد یه کوپن بکنه بره. بگو ببین آقا من پرواز دارم، دارم با ماشینم میرم فرودگاه پارک کنم، ماشینو پرواز خارج دارم، بعد برم 2 میلیون پول بلیط همه مثلا. این فهمید رو هوا زد، گفت دیگه همینه دیگه، واسه افسر گفت کارتتو بده من بعدم. من کارتتو نمیدم استاد. و خیلی نامردی سوار ماشین شد برم. اینم خراب بود ماشینش، ترمزش چهارا، بعد دوباره زد. اومد گفت نه تو اگه پدر کشتگی داری بگو، من بشناسمت، لااقل بدونم کجا بوده، باید صاف میکنم، غلط کردم، اشتباه کردم، بابا تو کشتم، بچه تو زدم، چیکار میکنم؟ نه والا بلا من نمیشناسم، من دوباره تو رو دیدم هول شدم، پامشم رو گاز دوباره خورد. و خیلی نامردی نشست چاره نده، بدبخت پروازش میپره، کار واجب داره. چهارا سومی دوباره کوبون به این، بعد این برگشت گفت منم، برو وقت تلف نکن، خودیه، باشه برو عزیزم، وقت تلف نکن. داستان اینه، ما بعضی از دشمنی ها اینجوری شد، میگه منم برو. نه ما بفهمیم آقا این اشتباهه، اصلا اشتباه داره من دشمنی کنه یا ذاتی با من دشمنی داره. خیلی مشخص نشه سابقه دشمن و دشمنی چیه. آقا خاستگاه تاریخی داره، آقا ما و قرب 2500 سال با مشکل داریم، از زمان اون اسکندر گور به گور، حتی قبلترش. خب ما با مشکل داریم، اونا ما رو نمیخوان بپذیرن. یعنی اصلا با خود ایران الان این اون فلان فلان شده که اومد تخت جمشید آتش داد، تایس، معشوقه اسکندر، الان تو آمریکا اومدن تایسو کردن مجسمه. مجسمه آزادی تایس، همه عالم آدم میدونن. آخ خیلی بده، تو یه کسی که ایرانو به آتیش کشیده، تمدن شرق رو به آتیش کشیده، اومدی با دو با دوباره به سمت شرقه. تایس تندیس تمدن سوزی، مقاله ما 5 سال پیش که بود نوشته بودیم از اینترنت. دلیلش آورده بودیم که حتی تفکرات ماسونری هم بود تو ساخت این. فردریک آگوست بارتولدینو ساخت با اون مهندس ایفل. حالا بگذاریم. خب یعنی ببین دشمنی ذاتی با من داره، دشمنی تاریخی داره. دشمنیش با عزم میخوام ذاتی نه، تاریخیه. از تو گذشته. ما باید بدونیم سابقه چیه. در اثر شرایط دشنشت با ما مشکل پیدا کرده یا خوشنشت ممکن است برطرفش کنی. چی بود؟ ببینید ممکن شما یه جا خونه ای داشته باشی. درسته؟ یوهایی کنارش یه کارخونه میزنن. کارخونه آلومینیوم سازی. میدونید که دودش خیلی چه مضره. تساعد میشه کارخونه. قیمت خونه شما چی میشه؟ میاد پایین. به این توی اقتصاد میگن شرایط دشنشت. خب؟ ما خوشنشت هم داریم. کنار خونه تون اتوبان میفته. قیمت خونه میره بالا. ما روزی که من خواستم رأی بدم برای همین انتخابات، تو محله سبلان رفتم رأی دادم. همینجوری رفتم توی مدرسه با یکی از بچه‌ها، ماسیونم به دهنم بود و داشتم نگاه می‌کردم، بعدم صحبت می‌کردن که کی به کی داره رأی میده و فلان. اینا کنار امام علی بودن. مدام خیلی به قالیباف دادن رأی دادم. شرایط خوشنشت براشون به وجود آورده بود. خونه‌شون تو کنار اتوبان، حالشون می‌بردن. دسترسی اتوبان. الان بچه‌های پایین شابدالعظیم اونا میپرسن بچه کجایی، میگه داراباد ته امام علی، انتهای خیابان امام علی. آره شرایط خوشنش باشه، دشنشش هم آیا در اثر شرایط دو... یعنی ببین من حواسم نیست، پامو گذاشتم یه جایی این دردش رو گیر داده. این نوع دشمنی باید باشه، یعنی تاریخی شرایط دشنش، یعنی جدیدن یه اتفاقی افتاده من دشمنی داره میکنه یا نه، این باید مشخص بشه. الان شرایط ما بین ما و دشمن چه جوریه؟ یعنی ما بحثمون بر اینه که اگر بشه دشمن ادب بشه. حالا شیطان ادب نمیشه، اما خیلی دشمن رو میتونیم چیکار کنیم؟ عامل دشمنی رو حذف کنیم. ما خواهم همین کارو بکنیم. یعنی طرف میگیم دشمنیش با ما ذاتی نیست مثل ابلیس. این بحث پیش اومده، باید توجیهش کرد، تفهیمش کرد، سوء تفاهم داره. یعنی این بدبختی که میاد بخوش بم میبندین، باید چیکارش کرد؟ توجیهش کرد. چاره دیگه‌ای هم نیست. بله بعد بپای امنیت کشور تو، اما باید توجیهش کرد. بعد شبهاتی که تو ذهنش کاشتن چیکار کنی؟ برطرف کنی. این راهکارشه. یا یه نه این ذاتی اصلا شبهه کاره، مثل دشمنی که یهودیت تحریف شده با اهل بیت داشت و با اسلام داشت. میدونستن یعرفونه حکما یعرفونه ابناءه، یه جوری اینو شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه، اما میدونستن و گفتن جلو دور نیست و حذف کردن. یه موقع است دیوار بی‌اعتمادی بین ما و امریکا بلنده، بین ما و دشمنم بلنده. این سخته. یعنی ببین 200 سال دشمنی بوده، اینو نمیشه توی یه سال درستش کرد. برعکس اگرم شما اصلا باز اون احساس دشمنی فرض کنید همین الان مثلا یوی عمومی بگه آقا ما غلط کردیم، به خدا قسم این گذشته گم میشه، ما میخوام با شما دوست بشیم، اصلا همش تقصیر این اسرائیل گور به گور شده بود، ما شما دشمنیم، شما شک میکنید این نامرد دوباره چه نقشه‌ای داره. یعنی چون دیوار بی اعتمادی چیه بالاست و همینم هست، همینم هست. من تجربه من اون چیزی که من یارو تو مدعی نمیدونم و اون تأثیر و نفوذی که صهیونیسم اونجا داره، به قول مارک ادوارد وبر میگفت اگه یه نفر بیاد توی کنگره امریکا آیپک تر بیاره تو کنگره امریکا که کره زمین صافه، 80% نماینده باش رای میدن. یعنی اینقدر آیپک اسرائیل تو اونجا نفوذ داره. برید اینا مقالات این اندیشمندان خارجی دارن میگن. نماینده مجلس امریکا اومد گفتش که سخن گفتن درباره اسرائیل و انتقاد درباره اسرائیل در کنست اسرائیل ساده تر است تا مجلس امریکا. میگفت تو مجلس اسرائیل راحت‌تر میتونی دولت اسرائیل زیر سوال ببری و انتقاد کنی بهش تا تو مجلس. میگفت بیچارهت میکنن، دور بعد رأی نمیاری فلان. با اون چیزی که من سراغ دارم نمیشه. یعنی آمریکا دوستی برقرار نخواهد کرد. من میگم این حرف من. حالا هر کاری بخوای بکنی بکنی. طرف مقابل تصمیم به بهبود اوضاع فیما بین دارد یا نه؟ یعنی آقا بیایم مشکلات گذشته رو بگذاریم کنار. ما با عراق یه روزی چیکار می‌کردیم؟ داشتیم می‌جنگیدیم. اما الان با هم چی؟ کاملا دوست. مثلا دولتی که الان در عراق حاکمه کاملا برایند برداریش با ما یکی. در یک راسته. اولین دولتی بود که به غربی‌ها گفت من اجازه نمی‌دم از فضای کشورم علیه سوریه استفاده کنم. خب یه روز دشمن بودیم، چی شده؟ عامل دشمنی هم بین رفته. ما همیشه باید ببینیم آقا میشه با ابلیس نه ها، اونی که دشمنی ذاتی داره نه، ولو انسی هم باشه ذاتی نه، اونی که میشه حلش کرد ببینیم میشه درستش کرد. ما که نمیخوام همش بجنگیم که، متوجه چی میگم؟ ما خودمون محکم میکنیم، اما میگیم ببین صدام گور به گور شده، تو ایبو داری و ما حمله میکنی، اشتباه داری میکنی، یا مشکل چیز دیگه است. نشد به درک واسه شد یه حکومت ما سر کار که گفت من میگم ما اشتباه میکردیم، ما با شما هیچ دشمنی نداریم، ما دوست هستیم با شما. از شرایط سفید، زرد، نارنجی و قرمز. سفید صلح کامل، قرمز جنگ و تضاد و تعارض و نبرد. کدام یک همین الان بین ما و دشمنه؟ یعنی الان ما با اسرائیل کدوم حالتی؟ با امریکا کدوم؟ با تمام دشمنایی که داریم بعد اینو بسنجیم. و کسایی که احتمال دشمنی میدیم الان سفیده ها باش در نظر میگیریم، میگیم الان سفیده، اما گزینه هاش وجود داره که بسا این اتفاق بیفته. الان مثلا با خواهر شوهر چه وضعیت چیه؟ الان با باجناقه اوضاع چجوریه؟ باجناق که فامیل نمیشه، همش قرمزه. خب اینا باید سنجیده بشه. آیا میشه اوضاع رو بهبود داد؟ نه. عمق دشمنی تا چه حده؟ از هر وسیله برای ضربه زدن به ما استفاده میکنه. عمقش یعنی چی؟ یعنی تاکتیکی یا استراتژیک. یه دشمنی هست استراتژیکه، یعنی بنیادین راهبرد، یه چیز تاکتیکه، فعلا به وجود اومده، گذر بکنه چی میشه؟ حل میشه. تو تا همسایه با هم دعواشون شده، با هم دشمنی دارن میکنن، سر چی؟ سر بچه هاشون. اینا با هم آشتی میکنن، ننه بابا هم با هم آشتی میکنن. مشکل این بوده، یه حل میشه. یه بیماری، یه دشمنی اومده وجود شما، حل میشه. زمستون، تو این شرایط زمستون سرما میخوری، تمام میشه، حل میشه. کدام عنصر و فاکتور، یک یا چند از عناصر فرهنگی، عقیدتی، نظامی، ساختار سیاسی و غیره حساسیت اونو برانگیخته؟ با تمامیت ما مشکل داره یا با جزئیمون؟ ببین با تمامیت ایران مشکل داره یا نه، میگه من توی ایران فقط با این قشر کار دارم، با این ایدئولوژیتون کار دارم. اینا باید مشخص بشه. اینا سری میگذرم برسیم بحثا ادامه بدیم. دشمن ممکنه برای ضربه زدن ما از چه ابزاری استفاده کنه و تا چه حد؟ از ضربه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، بمب اتم یا شکستن دیوار صوتی؟ یا هواپیما بفرسته دیوار صوتی بشکنه فرق؟ اون زمان شاه با عراق جنگ میشه، زمان حسن البک دیگه، ایرانی چیکار کردن؟ هواپیما فرستادن رفتن دیوار صوتی شکستن برگشت. در همین هم. اما بعدها اینش تبدیل شد به یک جنگ تمام عیار 8 ساله. اینا تفاوت داره. مشکل دشمن با ما حقیقی یا حقوقی یا برعکس؟ یا مشکل ما با دشمن برعکسش؟ یعنی حقیقی چی؟ یعنی ببین مثلا با من ایران مشکل داره چون ایرانم، یا چون الان رئیس سازمان عدم تعهدم؟ متوجه شدید؟ الان یک شخصیت حقوقی به ما دادن، 4 سال دیگه هم از ما میگیرنش، پس دشمنش برطرف میشه. اینا رو باید سنجید. یعنی بین ما و دوستان، ببین خیلی دیگه قشنگه، این دیگه وارد ادبیات استراتژیک میشه و خیلی خوبه. بین ما و دوستامون، بین شما و بغل‌دستیاتون، بین ما و دوستامون آیا امکان این وجود داره تو آینده دشمنی پیش بیاد؟ یعنی دشمنایی رو که داریم آنالیز کردیم، رفتیم سراغ چی؟ دشمنهایی که ممکن است به وجود بیاید. ببین این خیلی نگاه دوراندیشانه و زیباییه، این عالیه. یک دشمن شناس باید اینجوری باشه، بگه الان ما عراق دوستیم با هم، ممکنه بین ما دشمنی بیاد؟ احتمال همه چی هست. از کجا؟ میگیم خب ما اونا عربن بیشترشون، درسته؟ ما اکثریتون غیر عربی، غیر عربی. اگر دشمن بیاد روی بحث پان عربیسم کار کنه، احتمال این تضاد چیه؟ بگید هست. چقدر قشنگ شد، کاملا پیش آمد. نگاه کنید این جنبش تمرد با اخوان المسلمین، یه روز با هم رفیق بودن، علیه کی؟ حسنی مبارک. آیا احتمال داره یه روزی ما که با من رفیقیم مشکل پیش بیاد؟ بله. اگر میسنجیدند اغلای اون کشور، امروز به این بدبختی دچار نمیشدن. بوده دوستی به دشمن تبدیل بشه؟ بله. ما خیلی توی کشورهای دنیا تو عدم سیاسی داریم که کشور دوست، همیشه تو اخبار میگه کشور دوست و همراه فلان، بعد میبینی آقا یه رئیس جمهورش عوض میشه، آره، و دری ازش. یعنی اون شرایط سنجید. وقتی من میرم با عراق ممکنه این کارو بکنن، پس به رئیس جمهورم میگم وقتی میری اونجا روی فارس و عرب و عرب و غیر عرب حرف نزن، یا اینا میشن تحلیلگرای ما میشن. یه وقت میری میبینی یه رئیس جمهور یه مسئولی حرفی میزنه، بدبخت میشه دیگه، نمیتونی جمعش بکنی. من مثال برای شما بزنم که بنده خدای برای کاندیدای ریاست جمهوری شرکت کرده، اسم میبرم، رفته بود توی استان گلستان سخنرانی. اون موقع استان گلستان هم نبود، مازندران بزرگ بود. اونجا خیلی مهاجر از زاهدان و زابل اونورا داره، مهاجر زیاد داره. رفته اونجا سخنرانی کرده بود، داشته از بزرگی‌ها و شما مناقبش و ایناش داشته میگفت و میگه من یک مدت رئیس ستاد غیر مترقبه کشور بودم. در زلزله و زلزله‌ای که در سیستان بلوچستان اومد، ما کلی از این شربت‌های آلومینیوم جی اس فرستادیم. این شربت سفیدا خوشمزه است. بعد میگه ما دیدیم خیلی کم میاد اینا. هر چی می‌فرستیم کم میاد. بعد گفتیم نکنه بیماری معده اینو چیزی گرفتن گوارشی. رفتیم دیدیم اینا می‌ریزن توی کاسه، نوتیلیت می‌کنن می‌خورن. این مثلا اومده به عنوان مناقب خودش اونجا تعریف کنه، غافل از اینکه توجیه نیست. آقا بلند شد اونم بزننش همونجا. خب این توجیه نیستش و توجیه بشه. تو داری در جمع کسایی صحبت میکنی که نگاه کن اومدن پا حرفت نشستن، اگه حرفت خوب بود به تو رأی بدن، یعنی تو رو دوست میدونن، اما خودت یه خرابکاری میکنی دشمنی میتراشی. خیلی هم پیش میاد بین ما و دشمنمون، بین ما و طرف مقابل، بالقوه یا بالفعله. اون بر بین دوستانم یعنی دشمنی بالقوه وجود داره، نزدیک میشه به بالفعل شدن، یعنی عینیت پیدا بکنه و غیره. آیا من بعضی از اینا میگذرم اون سال غیر ضروری شد، آیا عامل دشمنی قابلیت برطرف شدن رو داره؟ بررسی میکنیم هر لحظه. الان ما با عربستان سازمون کوکنی میتونیم درستش بکنیم، بررسی کنیم شاید بشه. یعنی عقل ها شرط عقل ایجاب میکنه تو برای خود دشمن نتراشی که اینو فهم کنه. مثلا آقا مثلا ادبیات و مقاومت اینا همه دنیا دشمن، گور پدر همه دنیا. چی همچه حرفی رو زده؟ ما دایره محبت داریم، خوب داریم. همه انسان ها امیر المومنین می فرماد از آنجا که خالقشون اللهه، ما نگاه مثبت بشه. بازم بر مبنای خدا تعریف میکنه. به مالک میگه یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو یکسانن. میگه یا مسلمون یا غیر مسلمون. غیر مسلمون در خلقت با تو یکسان، مالک حواست باشه. توجیه نیست بابا، مستضعف پیام بهش نرسیده، پیام اسلام نرسیده. دلیل که حتما دشمن تو باشه. بعد میای جلوتر میگی کسایی که ادیان الهی رو قبول دارن دوست دارن با ما. میای جلوتر مسلمونا، تو مسلمونا شیعیان، تو شیعیان اونایی که اثنا عشریان. ببین دایره حب هی تنگتر میشه. این به این معنی نیستش که فقط همینا دوستن بقیه. ها اینجوری باشه باز تو شیعه اثنا عشریان بگم. مثلا نگاهی که فلسفی داره، نگاهی که تفکیکی داره. بیا جلوتر. نمیدونم چی همینجوری باشه تو کنه بغل دستی هم نمیتونی بشینی. سر استقلال پرسپولیس هم دعوا می‌کنی. چه دشمنی ها، چه خلوعزی ها سر همین بحث خدا وکیل. اینا دشمنی های غیر عقلانیه. میرن ورزش 6 تا تیمش گل خورده یا 4 تا این یکی خورده. هم 6 تا الکی من باور کنید. ما میدونید دیگه اصلا حوزه کاریمو 6 و این چیزا ایجاب می‌کنه. مثلا بعد آره آقا میان اتوبوسا رو میزنن میشکنن. هنوز که هنوزه این اتوبوسرانی داره دنبال دلیل دشمنی میگرده فکر کنم. دلیل چی ما رو میزنه اینا؟ هر دفعه میان وسط ما رو چرا میزنن؟ اینا چیزا غیر عقلانی. من دیدم رفیق و رفیق شروع کردن به مشتلق زدن سر حساب پول. بابا اینا میلیاردی دارن پولشون رو میگیرن. من خولید وقتی تو تلف میکنم. به خدا واسه. پولا رو داره میگه بعد از این تیم میره تو اون تیم. انقدر راحت. یکی از این بچه‌ها میگفت، یکی از این بازیکن‌های استقلال که رفت پرسپولیس میگفت تو خیابون من دیدم شروع همشه فوش دادم، اومد پایین دست به یقه شد با من. بازیکن بدبخت خودشو فوش میده، بازیکن حرفه‌ایه. دیدید بی غیرت چرا رفت این تیم؟ ما برای این بازی بحرین رفتیم ورزشگاه، 30,000 نفر 40,000 نفر با هم فوشه بغدار میدادن. خدا اصلا باورم نمیشه این حرفو بزنن دیگه. تو این حد بغدار اصلا همش بوغ بود تقریبا. بعد من با خودم میگفتم این بمب اتمی الان بندازن اینجا، فرهنگ کشور ما 3-4 پله میاد بالا، چون همه اونجا جمعن اونه که درن، از جمله خود من. کسی بر نخوره. اینو باید درست بشه. خیر، آیا ما دشمنمون یه دشمن دیگه هم داریم؟ این خیلی قشنگه ها. من و این دشمنم یه دشمن ثالثی داریم که با هر دو تامون دشمن باشه. حالا میام چیکار میکنم؟ میگم دشمنی او با دشمن دوم از چه جنسیه؟ آیا از به یه علت دیگه است؟ اینو بررسی کنم. یعنی عامل مجزاش یکسانه. متوجه چی میگم؟ یعنی این به همون دلیلی که با من دشمنه با اونم دشمنه، اما اون با من دوسته یا اونم با من دشمنه. ببین الان یه مثال میزنم. ببین امریکا با تمام کشورهای اسلامی دشمنی داره. برخ از این کشورهای اسلامی هم با من چی دارن؟ دشمنی دارن. پیش میاد. یا مثلا مسیحی‌ها و شیعیان لبنان، اینا با هم مشکل داشتن. خب بعد از جریان سلفگری اینا هم چی شدن؟ دوست شدن، نزدیک شدن. چرا؟ یه دشمن ثالث بده کردن. این سلفی ها میگن هر کی غیر سلفی کافر رو بکشی ولو سنی باشه، سلفیگری رو قبول نشود بکشیش. اینجا باید بحث میده. خطر دشمن اول بر ما بیشتر یا دوم؟ اینو باید بررسی بشه که بدونید. بعضی موقع دیدی ما به مسائل غیر ضروری میپردازیم تو دشمن شناسی. آقا یه دشمن داریم، یه دشمن میگم اون اصلیه، گیر دادیم به این بدبخت. اینا باید بزنیش، اما اون واجبتر اومد تا پایتخت تو رو گرفت، تو خونه هاته. این خیلی خطرناکه، گیر دادی به این، سوزنش گیر کرده. یه بعضی از ما که اصلا سوزنمون تو تاریخ گیر میکنه، یعنی هنو گیر داده به یزید. بابا گور پدر یزید لعنت الله علیه و علی آبای تا امیه. و از اونجا که ما میدونیم اینا الساقی هن و صریح نیستن، واقعا علی آبای لعن الله بنی امتن قاطبه همشون. اما این گیر داده هنو. بابا یزید زمان تو بشناس. شهید مطهری میفرمون بگو بابا یزید زمان ول کنی، بابا گور به گور شده رو، اونا خدا داره پدرش در میره. نه این چونه دشمن، نه دوست بدونیم، نه خدا، پناه بر خدا. داریم میگیم لعنت بر او. هر بار آب میخوریم میگیم سلام بر حسین، لعنت بر یزید. برای اینکه یزیدیان رو بشناسیم. چی شد یه نفر یزید شد؟ چی شد یه نفر شمر شد؟ ما سخنرانی نکردیم گفتیم شخصیت های کربلا چی میشه آدم شمر میشه؟ شمر که جانبازه، که جانباز جنگ صفینه که. خب امیرالمومنین خون داده، بابا میفهمی یعنی چی؟ چند سال بعد سر امام زمانش میبره. از کجا معلومه تو شمر نشی؟ وقتی میگه ولعن الله شمرا، ولعن الله اون صفته که شمر رو شمر کرد، اونو باید لعن کنی. گفتیم حسود بود شمر، هستم یا نه؟ شمر شکم پرست بود، شمر کنایه‌گو بود. خب میگیم عجب، درصدهایی از شمر شدن رو داریم در وجود خودمون، اینا رو باید بکشیم. آیا دشمن میتونه به صورت تاکتیکی و حتی استراتژیک، آیا دشمن دوم میتونه به صورت تاکتیکی و حتی استراتژیک ما بعد دشمن اول رو هم نزدیک کنه؟ مثال بزنم، یهودی ها مسیحی ها با هم چی بودن؟ دشمن خونی. اینا تا تونستن 2000 نزدیک 2300 سال هم دیگر کشتن. تو این 200 سال اخیر آروم آروم هم چی شدن؟ رفیق شدن. چون یک دشمن واحدی تراشیدن. چی؟ اسلام. آیا میتونه نزدیک بکنه؟ بله شده. آیا تو ایدئولوژی ما دشمن ما دوست ماست؟ آره یا نه؟ کیا میگن بله دستش من بالا؟ ما مردونه نترسید. بهشون برخو گفتم مردونه نیست. اونا که میگن نیست دست دارم بالا. خب بقیه چی هن؟ اینا نخودی هن. اینا نخودی هن. خب من نخودی ها رو باید شناسایی میکردیم. اینا این دوربین شما رو داره میگیره. اینا همه چهره شناسی میشه. دفعه بعد اونجا من گیت میذارم ببینم اینا میتونم بیانیم. مشارکت کنید خوبه. دشمن ما امیرالمومنین روایت داره میگه دشمن ما دوست شماست. دشمن شما دوست شماست. اما این قاعده همیشگی نیست. اکثرا اینجوریه. الان طالبان دشمن آمریکاست. آمریکا هم دشمن ماست. دشمن ماست. رفیقمونه. خودش بیشترین دشمنی با ما داره. درست شد؟ این بعد بررسی بشه. آیا چشم پوشی از عاملی که بین ما و طرف دوم موجبات دشمنی رو فراهم آورده یک عقب نشینی از اصول یا فروع؟ ببین دشمنی ما بیخیال شه. مثلا فرض بکنید ما یه دشمنی داریم با مثلا ناسبی ها، چون چیکار میکنن؟ توهین به اهل بیت میکنن. ناسبی ها اینجوری هم دیگه. خب ما بگیم حالا ما بیخیال اهل بیت چیم؟ این عقب نشینی از فرع یا عقب نشینی از معلوم از اصوله؟ عقب نشینی تاکتیکی، عقب نشینی استراتژیکه. یعنی یه تاکتیک فعلا این کار بکن تا اینا درسته؟ ما خیلی از این بحثا داریم. ما بخوام هزار تا مثال میتونم بهتون بدم. مثال براتون بزنم، حل اختلاف بین فرق اربعه توسط وهابیت برای دشمنی با شیعه. ببینید این فرق اربعه اهل سنت هم دیگه قبول ندارن. کاملا واضحه اگه قبول داشتن یکی میشدن. یکی نمیدونم اشعریه، یکی ماتوریدیه، یکی فلان. اینا با هم تفاوت فقهی نگاهی همه جوره دارن. خب من یه مثال برای شما میزنم. وهابیت اومد هر چهار تا رو گفت بیاید کنار هم فعلا شیعه رو بزنید. فعلا شیعه. وهابیا اونا رو مسلمان نمیدونن. ما اینو به اهل سنت میگیم. میگه ما حساب ببین ما همیشه میگیم حساب برادران اهل سنت اون از ببین در اسلام 5 تا شاخه به وجود اومد. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری. چیه؟ باز جعفری. خب آره این 5 تا ما این چهار تا بله اشتباه. ما بعضی از فرقه هستش یه جاهایی به شیعه نزدیکتره از اهل سنته، مثلا مالکی ها مثلا دستشون رو مینوزن نماز بخونن. حنبلی ها ببینید مثلا چی میگن در مورد بقیه. تذکرة الحفاظ ذهبی جلد 3 صفحه 1187 میگه فکل من لم یکن حنبلی هم فلیس بمسلم. کل کسایی که حنبلی نیستند چی هن؟ فلیس بمسلم. مسلمانی کافر اینجا بکشش. اینا رو داشتن؟ بله. تاریخ اسلام ذهبی جلد 33 صفحه 58 دارالکتاب عربی چاپ کرده فکل من لم یکن حنبلی هم فلیس بمسلم. دوباره حسن ابن علی الثقاف صفحه 19 دارالامام النووی تحنهت الصدیق المحبوب میگه اگر کسی عقیده داشت به جز عقیده‌ای که ما اهل حق داریم که منتسب هستیم به امام ابی حسن اشعری پس او کافر است. الان ما شیعه اهل سنت کافر میدونیم؟ نماز میخونه پشت سرشون. درست شد؟ ما کافر نمیدونیم. حتی چیز جالب شما بگم شیعه وهابی رو هم کافر نمیدونه. یعنی بین وهابی چیکار میکنه؟ تفکیک قائل میشه. میگه ما وهابی تکفیری رو باش کار نداره. یعنی که تو رو کافر میدونه. ولی اون یکیش هم میخواد اون عقیده رو داشته باشه. با ما کار نداره. ما بریم کنار هم دیگه چاقو در نمیزنه بزنه بکشه. با اونم مشکل نداریم. این چقدر عقلانی خدا وکیلی که دقت بکنید یا اونی که میگه هر کی نمنیش کافره ولو هر چی باشه. اینقدر راحت اثبات کفر بکنه. فاکتورهای دستبندی ما برای طبقه‌بندی دشمنمون چیه؟ درجه اول درجه دوم گفتیم دشمن اول دشمن دوم بر چه مبنایی میگیم؟ مبنامون چیه؟ اینو باید مشخص کنیم. قرآن کجا گفته؟ بعد بریم بررسی کنیم. خدا بعضی از دشمنا رو لعن کرده. چه لعن کرده خود تو قرآن؟ چه ابلیسو. لعنه الله. خدا خیلی این جملهش خیلی قشنگه. خدا لعنتش کنه. ابلیسو میگه. قاتلهم الله برای این یهودیای بد خوباشون نه. خدا بکشتشون. ولعناهم لعنتشون کردیم. این دشمنیش خاصه خدا به مرحله. ببین ما ادبیات قرآن رو وقتی بشناسیم ببین مثلا سوره قرآن این سوره که با قل شروع میشه، آیاتی که با قل شروع میشه، این یعنی یه نکته بسیار مهمی رو میخواد بهت گوش زد کن. دقت کن ما اینو باید بتونیم این لایه بندی رو انجام بدیم. اگر مبنامون قرآنه، اگر مبنامون روایاته، این بحثه. خب نقاط قوت و ضعف دشمنمون رو بیام ارزیابی کنیم. این بخش هم تموم میشه. ساعت چنده؟ 11:40 11:50 خب. حالا بیاد که درش دعوا نکنیم. من کلیتش بخواستم بسن. به ساعت خودم هم میتونستم رجوع کنم. چرا این کار کردم نمیدونم. خب. بیایم ببینیم آقا نقاط قوت و ضعف دشمن از همه نظر، دارایی ها، نداشته هاش، ارتباطاتش بررسی کنیم. آقا نظامیش، اقتصادیش، فرهنگیش، اجتماعیش، نیروی انسانیش، جوون، جنسیتیش، چقدر زن، چقدر مرد، سوادشون، هم پیمانانی که داره، داشته های سنتی، عرفی، همه چیشو باید آنالیز کنیم. چه اینو من کلا تو این جلسه میگذارم. تو دانشگاه 10 جلسه است. اقتصادی رو ویژه بررسی می‌کنیم جدا چون اینجا فرصتش نیست. اما اینا باید منظور باید تمام دار و ندار دشمن رو بررسی کنیم. چه دارایی‌هاش، ندارایی‌هاش، نداشته‌هاش. همه رو باید بررسی کنیم. همه چی. با یه آدم پولدار دشمنی بکنی، با یه آدمی که پارتیش قویه، نمی‌دونم فلان، اینا فرق می‌کنه. یاد داستان داره. بعد حساب کنم. میگه آقا با فلانی برنرید. فلان کسک پشت سرش. یه داشته است برای او. یه ارتباطات داره، همپیمان داره. مثلا دیگه نمی‌دونم. منتها شما دریابید کسی که همپیمانش کیه؟ خداست. چی می‌خواد؟ من کان لله کان الله له. گر خدا یار است بر سلطان مپیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. بعد به این مرحله برسه هیچ کس نمیتونه شما رو حذف بکنه، ابدی میشی در دنیا و آخرت. این خیلی مهمه. بیایم سنت های اینا رو بررسی کنیم، فرهنگشون رو بررسی کنیم، سنت های فاخرشون رو بررسی کنیم. اگه یکی با ایران بخواد دشمنی کنه میگه این یه سری سنت های فاخر دارن، میخوای اینا رو بشکنی بعد این سنت های فاخرشون رو بشکنی، باید بزرگانشون رو بشکنی، باید مصادره کنید. الان دیدین جغل مقلای دور برای ما دور افتادن، دارن بزرگان ما رو مصادره میکنن. او میگه ابو علی سینا مال ما، او یکی میگه مولانا مال ما، او یکی میگه خوارزمی مال ما. میخواد سنت ها و شخصیت های شما رو ازت بگیره. این عمدیه، یعنی یک اتاق فکر نشسته به یک بار یک حجمه از ترکیه، از ترکمنستان، از ازبکستان، از این جغل های خلیج فارس، امارات، بادگیرها رو به نام خودش ثبت کرد. اصلا بادگیر ماه ایرانه، اگه باشه مال از دو کرمانه، رفت ثبت کرد، میخواد داشته های فرهنگی من شما رو بگیره. چرا؟ چون میگم دیگه اون که باید بپاد حواسش باشه تیز بره ثبت کنه، مجلس رای نمیبره تو کل دولت همون متحد. حالا من توهین نمی کنم به همه، همون داشتیم دیگه، بگردید هست، ناراحت نشن، یه دو... این منظورش با من بود، بهت بر نخور، من جوتو بودم نمیپذیرفتم مسئولیت، میدادم به آدمش. آخه یه توجیه هم اخیراً اومده میگه نخیر، وقتی میخوام مسئول بزن، ایشون مدیره، کارشناس میاره اونا کار میکنن. تا حدود این درسته، خودش باید بفهم کلا سرش میذارن. الان یه نفر اومد به شما گفت تو چی سر در میاری؟ این مال 2000 سال پیشه، کارشناسی داری میگی؟ تو باید خودی دیگه بفهمی، علمش داشته باشی. با این همه بدبخت بیچاره دارن درسشو میخونن، 30 سال تو اون اداره ها کار میکنن، یکی دیگه یه زارت میذارن برو، بعد انتظار داریم ما دنیا رو هم بگیریم. جلسه قبل گفتم دیگه، با این دعا کردن و دست بالا گرفتن که کار انجام نمیشه که، این توهمه. ببین ما مثلا سنت های وقتی ما حمله کردیم به مصر در زمان هخامنشیان، سنت های غلط اینا رو میدونستیم، میدونستیم اینا چی میپرستن؟ گربه. رو سپرامون دادیم نقش گربه زدن، آه یارو دونه دونه شمشیرشون میمیختن، ایرانی همجور سپر گرفت و میرفت اینجا، وای خدا یا بود امراض فهمید چی سر نیزه کرد؟ قرآن. بفهمیم از کجاها ضربه خوردیم، تو تاریخ تکرار شده. اینه تو دلتو بخواد میتونم یه داستان عجیبی داره ابا عبدالله دیگه، وقتی آخرین لحظات بود اینا شک داشتن موسی زنده است یا نه، جیگر نمی کردن برن جلو. ببین چی این خاندان چقدر چی بودن، یعنی به خودشون رسیدن. ما مثلا گفتم دیگه، ما این تحصیل ورزش همه رو باید با هم داشته باشیم. طرف میبینید دیگه، من چون دیگه عالمم، من دیگه ورزش پله میاد پایین میفتم نمیش میشه. خب این اشتباه دیگه. اینقدر آقای محمد باقر رو هشام بردش توی جلسه ترتیب داد که امام رو آبروشو ببره، تیراندازی کردن، تاریخ خود اونا نقل کرده، میگه 4 تا تیر زد اولی تو هدف، 3 تا تو قاف تیر بعدی، یعنی میخورد تو پشت تیر بعدی، تیرو میشکافت، اینا مات موندن. گفت ما اونجا جلسه گذاشتیم یه نتیجه دیگه ببینیم چی دیگه شد. گفت شما بهتون نمیاد، شما یه عالمید. گفت در جوانی فرمود در جوانی اندکی تمرین کردم کشت. این اینا تاریخ نقل کرده، این امامای ما این بوده. امیر ما شمشیر میکشه یه لشکر در میره، ما کد در میاریم 10 نفر در میره، میگن آخ جون بیا جلو مردی، مثلا کد در میاریم. اینا داستانه دیگه. اینجوری از ابوالعبدالله میترسیدن، اینا اومدن جلو. شم گفتش که من میدونم اینا به چی حساسن، گو حمله کن به خیمه ها. تا گفت دیدن ابوالعبدالله شمشیر گرفت بلند شد، بعد فهمیدم ابوالعبدالله زنده، گفت خوبه جلو چشش به حمله بشه، جیگرشو بسوزونم. اینکه گفتم که دلایل سقوط شم همین جیگر سوزوندن بود، کنایه بودن. خیلی همون اینجوری ما، خیلی همون اینجوری کم و زیاد داره. بعد ابوالعبدالله فکر میکنه چی میگه اینا برمیگردن، هرچی میگه خدا پیغمبر انگارم، یه حضرت میگه مگر ما اعراب، مگر در میان سنت ما اعرابی نیست که تا مردی زنده باشد به خیمه گاهش حمله میکن؟ شم گفت برگردید برگردید. روز میگه ما اعراب نا. میدونست داشته های سنت و عرف غلطش چیه. ببین از علم آموزش دشمن شناسی، به خدا قسم قدم قدم این بزرگواران، نشستنشون پاشدنشون دشمن شناسی. خیلی مهمه این جامعه غیرتیه، تعصب دارن ندارن، اینا مهمه تو دوش که این کارا رو میکنن. آداب غذاییشون چیه؟ خیلی مهمه. مصرف گران، الگوی مصرفشون چیه؟ ما ایرانی ها همیشه تا تهش میخوریم، همه چیز زیاد دیس فور میلر چشه گشنه است لامصب. یعنی اون اصلا قاعدتا میگه قانون بقای ماده و انرژی داریم، ما یه چیزایی داریم بالاخره نمیشه تو معده جا بگیره، تو حجمی فلانی آ چشش گشنه است. بعضی از این رستوران ها هست که ورودی میگیرن میره تو فلان. ما یه ماجرا هم بگم که بخلی فضا عوض شه. ما راهیانور میبردیم، راننده بود، داشتیم صحبت میو خیلی میخورد، یعنی هر چی بهش میذاریم لامصب، میگه چاهابیه بود. بعد ما برگشتیم رسیدیم قم، گفتم که یه رستوران اینجا هست 7 تومن میگیره میری تو آزادی. گفتم من والله این بهت معرفی کنم، او بابا صاحب رستوران قطعا اون دنیا خیر منو میگیره دنباله. سال بعد ما دوباره اینو بردیمش، گفت چی شو؟ گفت خدا پدرتو بیامرزه به 10 تا دیگه داشام هم همین جوری ان به اونا معرفی کنم. میگفت میرفتم اون تو تن این صداسیما میلرزید، منو میدیدم شناخته بود. میگفت میخوردم میومدم پشت ماشین، اگر روی دست اندازه میرفتم میگفتن ببخشید میرزه بیرون. خب میگه اینجوری رانندگی میکنم تو خود این قضا حل میشه. من چششون گشنه است بابا لام است. میگه یارو انقدر خورده بودش میمرد، گفتن انگشتی بزن بالا بیاری، گفت اگه جای انگشت بود یه خیاری میخوردم. داستان اینه دیگه. ما باید والا اینا بگذاریم. آدم علی چینیا بنده خدا همایش برگزار کرده بود، وزارت دفاع بود، یکی از اون تعریف میگم، میگفت ما 70 تا چینی داشتیم 15 تا ایرانی. خب تو این همایش میگفت خدا شاهد این 15 تا ایرانی بیشتر میخوردم. میگفت من قسم میخورم. میگفت چینیا رو یه وانت جعفری و سبزی و جعفری می آوردیم میریختیم جلوی اینا، اینا میشستن با چاقو این جعفری تیکه پاره کردن می خوردن. خب آره. بعد میگه اما اینا آقا سفارش میداد این گوشت، آقا گردن گوسفند دارید من اون بابات خوردی که اومده اینجا پول بیت المال اومده داره میخوری؟ یعنی این داستانه آداب خوره. وقتی میفهمن اینجوری شما اصلا الگوی مصرف نمیکنی، الگوی مصرف اینه که فاجعه ما ایرانیا توی زمستون خونه رو دماشو میبریم روی 24 خورده ای، یعنی میخوام بمیریم دیگه، لهله بزنیم درو باز میکنیم، توی زمستون با کولر میاریم روی زیر 14 17 این درجه. ای تو اگه 14 رو دوست داری خب تو زمستون هم دوست داشته باش، بالاخره یه آدمی دیگه، همون بدنه دیگه. اگه تو 24 رو دوست داری تو تابستون هم با آدم 24، نه همیشه بیشتر آقا زایه است، بیار قضا بیار بریز زشته کم نداد فلان چی حرفا چیه، اصراف نباید بشه. او میفهمه. بعد من تو ایران ما 70 میلیون به اندازه کل چین داریم گاز مصرف میکنیم، نیاز داره من تو به جنگه؟ اینا خودشون تو هم بوریدن به هم دارن میزنن له لورده کردن هم دیگه، کل گازو داره مصرف میکنه. ما کشور نفتی با این هم پالایشگاه محتاج بنزین از خارج، تازه خودکفایی داریم کار میکنیم، حالا شده یه بخش ما بس صادر کنیم. نه آقا بنزین افتخار بودیم، خدا بیامرزه پدرشون اومدن سهمی بندی کردن. همیشه یه قطره بود تو این پمپ بنزینا، قطره زرد بود جان مادرتون بنزین سرمایه ملی است ندیدید فلان، بنزین اصلا میره شور رو زمین، خیلی بده دیگه. اونا میدونن همین کارا رو هم میکنن. و آخرین بحث اینه که میدان نبردمون کجاست؟ آخرین بحث، نه آخرین بحث جلسه، پارت اول. تا خود اذان اینجا خرمالتون میکنن، اینجا برید بیرون. آره میدان نبرد کجاست؟ میدان نبرد خیلی مهمه. میدان نبرد رو میگن لجمن، لجمن لبه جلوی میدان نبرد. اولین جایی که دشمن شروع میشه کجاست؟ چه فرهنگی؟ چه نظامی؟ اگه نشناسی چیکار میکنی؟ خودی رو میزنی، داری خونپاره میریزی، به جای که اونور مرز بریزی کجا میریزی؟ اینور مرز میریزی، خودی رو میزنی. نداریم تا دلتون بخواد، یعنی وایستادید داری میبینی میزننت، اسم هم نمیتونیم ببریم، حرف هم نمیتونیم بزنیم. میتونیم بزنم مثل همینه که بی حیان حرف رو میزنن، من نمیگم به خاطر اینکه این جبهه نشکنه، به خدا شهاده حرف رو زدن اصلا من مات موندم. یکیشون رفته بود خدا حفظش کنه نظرش عوض شد، منم فهمیدم عاملش چی بود، عامل دشمنی هم پیدا کردیم. یه فرد بود رفته بود خبر برده بود اونجا، فردی که ما ازش فاصله گرفتیم، او اینطور رفت ضربش رو زد و یک ساعت و 50 دقیقه برای من از اون فرد صدا آوردن که چه حرفایی چه دروغهایی داشت میگفت و چقدر استادانه. یه جایی میخواست اصلا دروغ نگه بازی میکرد، کاش به جای اسم مثلا بنده خود توی جلسه گفته بود که مثلا رایفی جاسوس احتمال داره جاسوس MI6 باشه. یه همجبهه ها، یه همجبهه در خط نمیدونه کجاست. بعد من به یکی از نزدیکانش زنگ زدم از اقوامش که حتما خبر برسونه واسطه نباشه، اون گفت امکان نداره فلانی نبازه باشه. گفتم گفته برو چک کن من خبر دارم. بعد همینم بود. اما آیا منم بیام اسم ببرم این کار بکنم؟ اشتباه. چرا؟ چون دشمن همینو میخواد. تو ما باید جبهه تشکیل بدیم، وایستیم نیروی خودی و ناخودی رو بشناسیم، شروع کنیم تیر زدن. داری تیر میزنی یعنی برگشت اه یه چیز داره بهت میزنه، چرا زوری میزنی؟ خیلی بد داری تیر میزنی، بگی تق 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 بابا نامرد، بگو تیر زدنم اشتباهش کجاست. نه خیلی بد داری تیر میزنی، بگی آپی جی اومد. همین هم اینا استاد اسدی هن بنده خودم چه گلی زد خدا وکیلی، خدا حفظش کنه. یه تار موشو من با این جغل مقلای این آره اینا عوض نمی کنم. اونو غیرتی می جنگیدن برای وطنشون، برای اصل، برای نامی که این نام این کشور بالا بره چطور می اینجا نه نه الان خیلی هاشون زدن تو کار مایه. آره ببین یکم این بازیکن‌ها بود من دیدم تو کشور عربی گل زد پیرهن داد بالا دیدم عکس شیخ آل ایکس فلان ای بابا چقدر مایه بهت دادن بی انصاف اونا اصلا ما رو مجوس خطاب میکنن ما رو این چه الفاظی برای وطن تو و هم وطنان دانسته بوده میکنن برای هم کیشان تو میان رافضی کافر از دین خارج شده ببین بس گلت قشنگ بودم استاد اسدی وسط زمین شیرجه‌ای زد قدم گفته بود میخواستم چیزو امتحانش کنم آره کی بود آبزاده نبود آبزاده بود آره آبزاده مثلا امتحانش کنم چجوریه خوبه آماده است اینا دمسیان این خیلی درده به خدا قسم یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات دشمن شناسی ما همین جپر رو نشناختن خودی رو زدن ببین برادر بزرگوار این یه جایی خودی میزنیم دشمنه گیج شده دشمن گیج شده میگه چرا اون داره میزنه یعنی با ماه این که خودش به ما فوش میده که یعنی چطور میشه مثلا فرض کنید ماهواره ها یک شخصیت رو تخریب میکنن در اینکه اونا دشمنه شکی نیست بعد یه آدم دیگه هم داره تخریب میکنه میگه چرا این کارو میکنی بعد این شیطون چجوری برای توجیه میده میگه ماهواره ها عملیات معکوس روانی میکنن یعنی عمدن میگن این بده که شما فکر کنی خوبه و در باطن این بده خب اگه اینجوری باشه ماهواره صبح تا شب تمام مسئولین نظامو دارن چیکار میکنن مسخره پس تمام مسئولین نظام نفوذیان ها این میشه دیگه تحلیل تو میفهمی چی داری میگی کجای کاری اینا خطرناکه به خدا قسم اینا چون گفتیم که این توجیه داره و دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند آره این خطرناک این بده ما باید مراقب باشیم خیلی وقتا به خدا قسم اومدن گفتن آقا فلانی پشت سرت حرف زده گفتم خوب کاری کرد به تو ربطی نداره به تو ربطی حتما لایق بودم خوب کاری کرده گفت خیلی وقتا چک کردم با اون بنده خدا این حرف چی بوده زدی برعکس بنده خدا حرفو نزده بود فتنه بود آیه سوره حجرات آیه 6 میگه اگه فاسقی براتون خبر آورد بررسی کنید تبینو و چک کنید نه هر چی اومد گفت ما خیلی بی انصافی ما خیلی بعضی جا نامسلمونیم دیدید هر خبری میرسه شنیدی عقده داریم دیگه عقده میخوام خودمون مطرح کنیم خبر داری فلانی اینجوری شده اصلا تو بررسی کردی تو شریکی تو گناه اون خودمون علیه خودمون عملیات روانی میکنیم دشمن یه اس ام اس به اون میده بقیش رو خودمون پخش میکنیم با گوشی خودمون با پول خودمون وقتی هم چه خلوعزایی رو داره بچه پول خرج کنه خبر نداری اطلاع نداری همین پریروز بود کلی از این سایت ها زدن یکی از مسئولین دولت قبلی دستگیر شد آقا کلی اس ام اس حالا این سیاسیون اس ام اس بودن و هم آقا فلانی گرفتن فلانی بالاخره گرفتن اینو بعد میگرفتن نه بعد چه کنده از بیخ و بنیان غلط بود دروغ بود هر خبر رسید تو بگی میدونی چه هزینه بر کشور هزینه روانی بر کشور وارد میکنی اصلا بعد چک بشه گفتم آقا نام جوانانو زدن اصلا دروغ راست باشه به من بگو ببینم کی زد کجا زد برای چی زد یه نفر با قایق رفت اینش موش زد بهش یه نفر موشک کروز اومد تو کلش مثلا بدون که عناصر این خبر بررسی بشه میگه نقل قوله مثلا میخوام بگم فلانی باره حرفای جالبی میزنه چون من آقا شما چه خبر هیچ خبری هم نداره بعد بتراشه میگردون گوشه موشا یه چیزی راستی شنیدی بیا چهار تا آب و تاب بهش بدیم پروبال بهش بدیم بریم نقل کنیم اینا همش مشکل شرعی داره همش اون دنیا ما اصلا گمانهای داریم فکر میکنیم با کله میریم بهش آره یوی میبینید آره. اون برای شیشه ای برای شرع خوشم میاد تیزی یعنی نکته میگم یادتون میمونه حالا مطمئن نیستم جلسه بعد شیشه رو بگم یادتون مونده یا نه دوباره این مهمه جعفری که یادتون مونده بود آره بنده خدا بشه گیر دادم دیگه چیکار کنیم خب این پارت اول بود پارت دوم که خیلی کمتر و اما بسیار اساسی تره اینو تو ذهنتون نگه دارید من 18 تا نکته میگم کوتاه خب این تو ذهنتون بمونه یک در دشمن شناسی و تبیین دشمن یا کنید طبقه بندی اطلاعات رو حفظ کنید یعنی چی؟ یعنی من رفتم بررسی کردم دشمنو میام به مردم عادی باید یه چیزی بگم یه لول بالاتر به مدیران میانی باید یه چیزی بگم به مدیران ارشد یه چیزی بگم به سران قوا یه سری اطلاعات نه که مختلف بگم ها. یعنی اطلاعات رو طبقه بندی کنم در غیر این صورت مردم میریزن به هم ببینید مثال برای شما میزنم. ما اومدیم روی خوار تحقیق کردیم، نتیجه خوار رو به مسئولین گفتیم. در مورد خوار بنده مطلق سخنرانی نکردم. چرا؟ چون صلاح نبود، اشتباهه. در مورد سلاح‌های بیولوژیک تحقیق کردیم، نتیجه زحمت کشیدن، بچه هم زحمت کشیدن خیلی زیاد، کار شد روش، تبدیل شد به یک کتابچه، در اختیار مسئولین قرار گرفت. و بدون دشمن دارین کار میکن، اما اون به مردم نباید بگی. چرا؟ ارعاب عمومی به وجود میاری، ترس به وجود میاری. او باش چیزی رو بهش بگی که خطری که سراغ خودش. من میاد دمو ماهواره میگم در مورد این نمادها و فلان چیزا، مثلا 5 6 سال پیش من سخنرانی کردم گفتم برای چی؟ برای اینکه تو درگیرش بودی، تو میخریدی، میگفتی آقا سراغ این جنگیرا این چیزا نرید، برای اینکه تو درگیرشی. اما این که مثلا یه موارد خاص باشه، هماهنگیای باشه با بعضی از کشورها در ارتباط باشه، اونا به مسئولین بری بگی که بودا کامل وجود داشته، خودشون هم میدونن نهادهای مختلف که رجوع کردن. یه روزی اگه صلاح باشه و مشکل نداشته، چون دونه دونه دعوتنامه دارم، رفتم اونجا سخنرانی کردم، تحلیلی رفتم دادم برای 20 نفر، برای 30 نفر، برای 10 نفر، برای 3 نفر، برای 3 نفر دادم. حتی اینو دعوتنامه فرستادن، کار شده، فیلماش هستش. آقا به چه دلیلی داره مثلا بیام بگیم؟ برای تو این حجمه که مثلا علیه من بنده میکردن، میتونستم بیام بگم، بگم تو چی میگی؟ من با فلان جا جلسه دارم. اما این صلاحه؟ نه. این طبقه بندی باید حفظ بشه. آقا میاد حرف دشمن رو، یه دشمن شناخت، ببین مثلا میره دشمن رو بررسی میکنه، بیاد مثلا به اون از آبدارچی اداره شروع بکنه تا همه آقا اینا اینو دارن. ماجراش میشه ماجرای کی؟ حضرت موسی. 10 نفر فرستاد، حضرت موسی چی ازشون خواست؟ گفت برید عمالقه رو بررسی کنید. گفت بیاید فقط به کی بگید؟ فقط به خودم. رفتن تو کوچه بازار گفتن. حضرت موسی میدونست من یک کلاس شکل میکنم، قوم خودشو میشناخت. عمالقه با 2 متر قد شدن اندازه شون این بنی اسرائیل، انقدر گنده گفتن، یعنی هر کس 20 تا گوز روی طرف. کار به جرسیم که حضرت موسی 2 متر قدش بود، 2 متر پرید، 2 متر عصاش بود، با نوک عصاش زد به قوزک پای یارو. درسته چی شد؟ خودش زد قاطی کرد، داغون کرد خودش. طبقه بندی رو حفظ کن. مورد دوم، مراقب باشیم مخاطب شیفته دشمن نشه. ببینید مصر برای بنی اسرائیل چی بود؟ دشمن بود. اما چه اتفاق افتاد؟ مصر زدگی به وجود اومد، کابالا رو گرفتن از مصری ها. درسته؟ این اومدن یا وام گرفتن برای چون که شیفته مصر شد، شیفته تمدن مصر شد. حضرت موسی میگه قال احبتو مصرن. اینا شیفتگی نسبت به گوساله سامری تو دلشون چی؟ جا افتاده بود. قرآن میگه کوه و بالا سرشون گرفتیم، گفتن غلط کردیم. من خدا میدونم تو دلشون هنوز حب اون گوساله بود. میره غرب دشمن بوده، انگلیس دشمنی کرده، اولین کاری که میکردن تحصیل کرده ما رو میبردن کجا؟ انگلیس یه دور میچرخوندن. شیفته غرب شد، شد غرب زدگی. مبادا تو تبیین دشمن تو بیاد چی؟ شیفتگی به وجود بیاری. مثلا مثال میزنم، بیای از یه دشمن بگی بعد این خوشش هم بیاد. حضرت ابراهیم این چیکار میکرد؟ این عموش آذر بهش میگه برو این بوتا رو بفروش. حضرت ابراهیم گفت باش بده برام بفروش. یه تناب منخ گردن بوته، میخواست بیاد عرضه کنه دشمنو. میبینی دشمنش بوته نیست؟ مگه نمیگه خود قرآن خیلی زیباست، میگه این بوته دشمن منه. بعد این چه جوری دشمنشو عرضه میکنه، نشون میده به بقیه. یه تناب منخ گردن این بوته، بعد تو عمدن و تو شال چولا و فاضلاب. اون موقع سیستم فاضلاب که اینجوری نبوده که، همینجوری دیگه همه چی بود تو کوچه. میگیری چی میگم؟ خب این تناب میگیره میکشید 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 میآورد و این پر کله کثافت میورشت میدون. گفت بیادیم خدا رو بخرید، نعوذ بالله اینو بوتره. مثلا بوتو یه نفر دماغشون گرفتن در میرفتن، گفتن این دشمن عرضه میکرد، اما هیچ کس میل به دشمن پیدا نمیکرد. تمام این نگاه تو قرآن وجود داره. بس زیرکانه بگو ما اومدیم مثلا خودمون اومدیم بحث صهیونیسم مطرح بکنیم. کریه ترین موجود هستی شیطانه. من شیطان پرست بعد چجوری مطرح میشد؟ همین طریق. یعنی این صهیونیسم ارتباطش با کجا مشخص میشد؟ با شیطان. موجودی که تو بد بودنش کسی شک نداره. اگر غیر این می بود ممکن بود بگن آره اینا کارشون درسته ها، اینا فلانن ها. یه وقت شیفتگی به وجوده. این خطره، خطر. خیلی هم کار سختی ها. دشمن تبیین بکنی، از اون ور نترسه، حالت اول چی؟ طبقه بندی اطلاعات رعایت بشه، شیفته دشمن نشه. من مورد سومم بگم. مورد سوم که مبادا به خاطر ترس از اشاعه در تبیین کوتاهی، چون ممکنه شما دشمن میای بررسیش کنی خود موجب اشاعهش بشه، اصلا کسی نمیدونه این چیه، تو میای خودت اشاعهش میدی و دم دست میرن میگیرن. مبادا از ترس از اشاعه، یعنی یه موردم همین بودا که ما مراقب باشیم اشاعه ندیم، اون اشاعه همون چون در قالب همون دوست داشتن میومد، من دیگه جدا بنده جدا نمیوردم. مبادا از ترس از اشاعه در تبیین کوتاهی کنی. مثلا چی؟ به یه مثال بزنم، یا ترس از دشمن. مثلا الان شما رو فرستادن به عنوان اطلاعاتی نیروی اطلاعات عملیات ارتش رکن دو سپاه، چه معنی نیروی نظامی، فرستادن برید دشمن رو بررسی کنی، بعد میترسی الان بیای بگی بعضیا شیفته بشن، بعضیا بترسن، بعد یه چیکار بکنی؟ نمیگی که هیچی ندارم، هیچ. اصلا این عراقی ها با مثلا خواست بریم زمان جنگ با عراق، مثلا این عراقی ها کلن یه تفنگ دستت میگیری یه تیر میزنی مثل گنجشکن که یکیشونو که میزنی بقیه میپرن میرن از صدای تیر. معمایی هست میگه هفت گنجش تو شاخه باشن سه تاشونو با تیر بدنازی چند تا میمونه؟ میگه هیچ کدوم، بقیه مثلا تیر میپرن میرن. خب اینا همون جوری میگه همشون میرن کلا هیچ نه، اصلا بودو بودو تو خود بغداد رفتی. بعد این میاد جلو میده یا خدا تانک میدان مین 4 کیلومتر نونی شکلی ها قیر ریختن روش خاک پاشیدن، قوی ترین سلاح ها رو دارن، قوی ترین تیراندازان چون سربازی هاشون زیاد بود، همش یا شاهده ما نگاه کن یا سر زدن یا قلب زدن. اینا این فیلم ها رو نگاه نکنید که میپرون وسط حاجی و سید میپرون وسط بگی شست نفره به سخره گرفتن شاهده ماست. بعد بچه میگه با یه خلو چلا انقدر شما 8 سال جنگیدید میدادید کنترل دست ما بریم بردیم، عواقبشو نمیدونیم دیگه، سلحشوری ها نشون نمیدی. تو سخت بود متر متر پیش رفتن. بیا در برای اینکه نترسه، برای اینکه اشاعه پیدا نکنه، برای اینکه نره سمت دشمن، بیا بگی هیچی نداره، اشتباهه. بعضی اینجوری میکنن دیگه، آها خیالتون رو بشه، این فرهنگی که ما داریم فرهنگ قرار نابود میکنه، اصلا اینو نمیتونن کاری کنن. ای کیه بغل من الان اینجا نشسته از صد رحمت به آمریکاییه، اینا کجا اومده؟ این ننه بابا شیعه بابا چه کافر شده، این چه گرفته مسیحی شده، او چه رفته وهابی شده، این چه رفته تو فلان عرفان، چه چرت و پرت داری میگی؟ بله فرهنگ ما غنی هستن، به این معنی نیست که تو بیخیال بشی برای ننه بابا ول میکنم بیا جمش. این خطر خیلی هم زیاده. آقا ما اینا روایت بابتش داریم، اصلا به شما بگم 90% احادیث دشمن شناسی از مولاه. مولا هم یعنی چی؟ باریکشالله از مولاه، یعنی دشمن شناس بود و دشمن شناسی یاد داد و منتها اون امتش نفهمیدن و بازی خوردن از دشمن. با یک عبارت گوش کنید، مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد، کاغذ کردن سر نیزه جنگ باختر بردن. خب این به قرآن نمی کنه، عبارتی که استفاده شده تو این به قرآن نمی کنه، اونجا قرآن ناطق علیه. دشمن نمی شناختن. حضرت فرمود گریه کرد گفت خدا با کشدتون، خدا من از شما بگیره راحت بشم. علی به گریه افتاد که شما تو باطل خودشون اونا ببینید چقدر متحدن، شما تو حق خودتون متفرقید، چه میخواد درست بشید؟ دشمن شناسی نداشتن. آفت القوه استضعاف الخصم، خصم آفت قدرت اینه که دشمنو استضعاف بر باب استفعال، یعنی چی؟ پنداشتن به زور کاری رو انجام دادن، گفتیم دیگه هرچی به باب استفعال رفت یعنی به زور یه کاری رو انجام کرد، به زور یعنی اون ضعیف نیست، تو ضعیف میپنداریش، این آفت ما درگیرش متأسفانه. 4 شناخت دشمن با حراساندن از دشمن تفاوت دارد. یعنی بعضی فکر نکن آقا تو دشمن داری میگی دارید دشمنو معرفی از دشمن میترسن، نه اینا تفاوت داره. اصولا مردم زمانی میترسن که چی باشه، یا اطلاعات ندارن راجع به مسئله ای بیشتر میترسن، یا ایمانشون ضعیفه. بله اگه توی بررسی دشمن شناسی 95% انگار رنگ نشستن، مثلا صهیونیسم تو بررسی کردی انگار رنگ، خب میگم بله چون قائل برای اینکه هیچی نیستن، بله اینا رو دارن اما ما شناختیمشون، اما اینا رو لهشون کردیم. 5 نفر ترسان رو به ایمانشون شک کنن یا به عدم اطلاعاتشون. چرا شما از مرگ خیلی از مرگ میترسن؟ چرا؟ چون اطلاعاتی در موردش ندارن، نمیدونن اون چه خبره. از تاریکی میترسن، تو تاریکی تو روز هیچ تفاوت نور بیاد فقط آشکار میکنه. چرا؟ چون نمیدونی توش چه خبر. یه حشره عجق وجق میبینی نمیدونی چه دست نمیزنی بشه، اما میبینی یه حشره شناس میره راحت برمیاد تو مشتش میگیره، اصلا ترس از بین میره. ما مادر بزرگمون فوت شد خدا بیامرز، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. چون مادر شهید بود انسان خیلی عجیب غریبی بود، واقعا خاک به معنی واقعی کلمه و مادر به معنی واقعی کلمه تو وجود انسان دیدیم. نوبتی رو نگهش می‌داشتیم، اواخر عمرش آلزایمر گرفته بود. بعد این یه روز عقرب رو برداشته بود که دستش گرفته بود، 5 دقیقه تو حیاط نشخی که این گنجشکه داشت تو حوض افتاده بود، داشت خفه میشد و اینو نجات داشتن، بیاد بگیریدش. این دست رو وا کرد و عقرب اونجا توی خاله ما زد زیر دستش رو پرد کرد و پاته عقرب رو خونه کشتش. برای چی دست زد به عقرب؟ بچه کوچیک مار بیاد کرد. عدم اطلاعات بعضی موقع اینور میفته. پس اطلاعات دادن مرزها رو مشخص میکنه، خیالت راحته. آقا شما از اسرائیل میترسید؟ آره یا نه؟ حزب الله که یه شاخه از ما سیچی هم نداره 33 روز باباشو در آورد. پس چه نمیترسه؟ اونی که میترسه به خودش شک کنه، به ایمانش شک کنه، اینکه خدا با ماست. چند من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره، که ما اصلا قلیله هم نیستیم الان. درست شد؟ اینا بعضن میان عمدن اینو یکی میگیرن. ببین الان دشمن میخواد بیم بررسی کنیم. من علی صهیونی صحبت میکنم، آی عباسی صحبت میکنه، آی ازغجی صحبت میکنه، آی پناهیان صحبت میکنه، ایکس ایگرگ زد همه بزرگواران دارن صحبت میکنن. میخوای موتور اینا رو بیاری پایین، چیکار باید بکنی؟ اول شروع کنی تطمیع، روش های فیزیکی استفاده کنی. جواب نده، عمل روانی میکنی. چیکار میکنی؟ میگی این حرفایی که میزنن دارن دشمنو گنده میکنن. نه اینو نمیگی، یه چیزی میگی. از کجا منو خودشون عامل دشمن نباشه؟ یه چیزی دیگه، هر چیو بگی میبینی گفتن، هر چی به ذهن شریفتون رسید میبینی گفتن. برای پیامبر چی میگفتن؟ نه این حرفا مال خودش نیست، اینو کتابای جاهای دیگه آورده. برای همین قرآن چی میگه؟ میگه ما قرآن به عربی آوردیم، اگه به زبان دیگه میآوردیم نمیگفتن اون کسی هست. جلوی اینا ای محمد نخوندی نه نوشتی که پس فردا نگن کسی دید. یاد گرفتی درسته؟ آقا جادوگره، آقا شاعره، آقا تهمت، تخریب شخصیتی کارشونه. و چقدر بازی میخورن. چند روز پیش بود یه بند خدای به یک اندازه گفته که این رایفی حالا ببین چه گفتن. میره اونور یکی از ارکان نظام رو میاره پایین. اگر تو عیبی نداره نگاهت به من اینجوری باشه به عنوان که چی؟ پس ورده این آدمم برنگرده، ایرادی نداره اینه. اما واقعا زرشک در این تحریم تو واقعا بابای ما رو ورگرد در رو برده با کجا برم؟ خب اینا مشکله، یعنی همین نادانها اینا خطرناکه. اما بله ما باید هوشیار باشیم، یه وقت یه بنی صدری بینمون نباشه، بررسی کنیم سوابقش و همه اون نکاتی که خدمتون گفتم قشنگ مشخص میشه و آدم به بصیرت میرسه. و یه نکته هم گفتم، این که ما همیشه هیچ وقت خودمون رو همیشه بر حق نمیدونیم، هر لحظه چیکار میکنیم محک میزنیم. یه بحثی داریم آقا امام حسین به حضرت علی اکبر، یا حضرت علی اکبر خواب دیده اشتباه نکنم، تو یکی از منازل هم نرسیدم به کربلا، خواهم یه رسول الله رو در خواب دیدم که آمد و وعده به همون داد. حضرت علی اکبر میگه چی؟ میگه کسی که در وصفش امام حسین فهمون ممسوسون فی ذات الله، این رسید به مرز ذات خدا، یعنی بالاترین جایی که انسان میتونه برسه. ذات خدا بری از همه موجودات و مخلوقات ها، رسید به مرزش، ممسوس، مس، کنارش، تماس، کنارش. بعد ایشون میگه که ایشون میفرماد حضرت علی اکبر آیا ما اون موقع بر حقیم؟ ببین چی میگوزه. بعد ما چطور خودمون همیشه بر حق میدونیم؟ همه رو ناکوت میکنیم. این نکید شیطان کان ضعیف و دشمن شیطان و که بابای همین است از همهشون قوی تره، تازه چیه؟ ضعیفه. پس شما قدرت رو در چی میبینید؟ قدرتی وجود نداره در شیطان. ای خدا بیامرز شهید آوینه رو خوشگل گفت. شهید آوینه رو محکومش میکردن به این حرفا دیگه، میگفتن تو دشمن بزرگ میکنی. شهید مطهری هم بهش میگفتن خوبه بدونید، گفتن دشمن بزرگ میکنی. یعنی همین حرفا در مورد بزرگ بزرگوارم بود. الان اینا دهنشون رو میبندن دیگه، صداشون در نمیاد، چون شهید مطهری جا افتاد، چون آوینی جا افتاد، اینا دهنشون الان بستن. خدا شاهده یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت یکی بود چنان این آوینی رو میشست مینداخروبن، چنان پشت سرش حرف میزد، میگفت وقتی شهید شده بود نفر اول زیر تابوتش بود. من مونده بودم برای این نفاق این آدم چی بگم. خب نه اون دوره همینه، وقتی تموم بشه باز یه ماجرای دیگر عوض میکنه. شبسن، شبس ربعی، شبس ابن ربعی رنگ عوض میکرد، نماد یه کوفیه به تمام معناست. فرمایش شهید آوینی اینه، قدرت دشمن در ضعف ماست. بگه نه او ضعیفه، اینقدر ما بد عمل میکنیم چیه؟ قوی به نظر میرسه. شما خودتو قد و قوارتو برو با بسکتبالی ها مقایسه کن. درست شد؟ قد و قوارتو با مردم عادی تو خیابون مقایسه. تفاوت داره. نسبت به چی؟ در این حرف داریم ما. آقا کشور ما 4 ریشته زلزله میاد، آدم میمیره. ژاپن 8 ریشته زلزله میاد، کسی نمیمیره.
عجب.
قدرت زلزله در ضعف خانه سازی توه. آقا من بیام میگم آقا زلزله زد 60 نفر رو کش، تو بم 6 ریشته زلزله بود. 6 خورده ریشته زلزله بود بم. آی زلزله، میگه چرا انقدر زلزله رو بزرگش میکنی؟ زلزله رو بزرگ نمیکنم، میگم بیا مهندسی تو درست کن، مردم داری به کشتن میدی. در ایران 20,000 نفر در سال میمیرند. بیا برو ماشیناتو درست کن، نبادم حرف بزنی. ما بابا خودم پراید داره. خب اما چه ماشینیه؟ خب تلویزیون گفت دیگه ما میتونیم اسمشو ببریم. واقعا چه ما چی فکر میکنید شما مسئولین؟ فکر چیو میکنید مردم میشینید تو این؟ فکر چیو میکنید؟ از خدا نمیترسید؟ دعوا ده سال دعوایی که کوفت زهرماری ماشین بالاخره داشته باشه نداشته باشه، ای بکن نمیدونم کفش سرب بریزه، 10 سال این کار میبره. خب بگی جلوشو مردم بمیرن که این کارخونه همینجوری. خب معلومه وقتی اینجوری باشه اون قالباشو عوض نمیکنه، به ماشینای بهتر فکر نمیکنه، میصرفه، حلب داره میده به مردم 20 میلیون پول میگیره. من خل عوض بکنه، نظارتت کجاست تو؟ اینا مشکلات کشور ماست، فهمیدید؟ اینا که میان به هم میپرن، اینا رو ازشون بخواید. این جریان اینا چپ و راست و بالا و پایین و شرق و غرب، اینا رو ازشون بخواید. بگو چی شد؟ تو چپ رفتی تو راست اومدی، چه فرقی کرد؟ توی این بحث که مرد روز آقا یه جا من رفتم سخنرانی داشتم، اون روز دو نفر شیعه شدن تو دفترمون، کلی خوشحال بودم. یه نهاد نظامی بود، جلسه خصوصی 50 نفره بود برای اعضای خاصش. یکیشون اومد صحبت شد و فلان، من بحثو گفتم، یعنی پایین جلسه پای پله، برگش گفت نمیخواد این کارو کنیم، برو سالی 20,000 نفر شیعه که دارن میمیرن. راست میگه، راست میگه. ما وزیر کشته دادیم توی تصادف، که اینقدر این وزیر خوبی بود، بعضی گفتن تصادف چه بسا ممکن بوده عمدی بوده باشه. یه بار کارتو درست بکن. آی تصادفات در ایران 20,000 برای چی میکشه؟ نگیم آ چرا تو میای تصادفات بزرگ میکنی؟ نگیم آقا نگیم، بذار بمیرن هر سال 20,000 نفر. تو اگر اینقدر بیشرفی، اینقدر نامردی که هموطنان شیعیان امازانجا به خاک خون کشید، تو لالمونی گرفتی؟ من لالمونی نمیگیرم. بله من آمار تصادف رو بزرگ میکنم اصلا کشور. تو میری ماشین تو درست کنی. چند بار نیروی انتظامی اومد به این خودروسازا گیر داد؟ آقا پلاگ نمیشید و فلان. با 10 تا واسطه، با 10 تا عامل، با 10 تا اعمال فشار باز اومدن پلاگ کردن واسه. اینا خطره. این خطره. دشمن بزرگ نی. تو ضعیفی. یک بار دیدید بنده بیام از حزب الله لبنان بد بگم، بگم ضعیف بوده؟ بیارید بسم الله مردی پیدا کنید. چرا بگم؟ چون نیست. چون نظم داره، چون برنامه ریزی داره. چون جز معدود جاهایی که از توی اسرائیل خبر بیرون میکشه، یعنی دستگاه امنیتی حزب الله تو اسرائیل، این نظم داره. همین الان اگه خدای نکسه دست نصر شهید بشه، مسئولین حزب الله رو بزنن، تا اون سرباز 0 کیلومتر اینا، پایین ترین دون پایه ترین مقام اینا، میدونه باید چیکار کنه. توجیهه. توی جنگ سوریه تمام راه ها رو زدن، موشکی دیگه انتقال پیدا نکرد. مأمور اون روستا، مسئول اون روستا برای خودش مثل یک فرمانده جنگید و میدونست باید چیکار کنه. توجیه بود. این ضعیفه؟ نه خیر. و شما میبینید اسرائیلی که خیلی این ازش میترسن، میبینید پس قوی نیست اینجا. چون نظم تو کارتو بکن، بعد خدا بقیش رو میرسونه. خدا برید معجزاتی که تو جنگ 33 روزه شد اومدن نقل کردن. اینا میخواستن هلیبور کنن تو بلبک، بود اشتباه نکنم، مثلا برم نیرو رو خالی کنم بالا سر اینا، هلیکوپترهای داره اینا صدا نداره، یوهوی میاد بالا سرت. الان دیدید توی شهر هلیکوپتر میره کل شهر، بچه های مدرسه و مثلا اینجا برن نگاه میکنه واسه اونا. خوشتون اومد چون تجربه شده داشتید. اینا نگاه کن هلیکوپتر میاد بالا سرت، میدونیم نه نمیشه. آقا یکی از همین فرماندهان، من اسمشو نمیبرم، تو سایت هم نقش شد، خودتون برید بخونید. میگه من خوابم برد، حضرت زینب تو خواب دیدم. گفتم یا زینب این رسمش نیست، ما اینطور محکم وایستادیم دیگه چیکار باید بکنیم؟ اینا زمین و زمان ما رو به توبره بستن، خاک ما رو به توبره بستن، دارن میکوبن همه جا رو، کمکمون کنید فلان رو به همان، یه کاری بکنید، یه امدادی. بعد میگه حضرت زینب منو برداشت بود پیش یکی دیگه، دیدم یه خانم جلیل البدری نشسته، برد پیش حضرت زهرا تو خواب میبینه. بعد میگه یه دستمالی در آورد دوبار تکون داد گفت حل شد. میگه من خواب دیدم منو بیدارم میکنن، گفتم چی شده فلان، گفت بیا این نمیدونم چیشه میگن، یه مثل آر پی جی که میزنن باش هوایی دوش پرتابا، اینا آر بازوکا مثلا، دوش پرتاب بهترین لفظی که داره. بعد این قفل کرده روی چیزی مثل این نارنجکو که زامش بکشی، گفت این قفل کرده. میگه من اومدم ببین، گفتم که خب قفل کرده و شلیک کن هوایی بره دیگه، چیکارش کنم؟ میگه نمیتونی بزنی زمین. میگه اینا شلیک میکنه میبینن پاه تو هوا خورد به چیزی، همون هلیکوپتر همون لحظه بالا سر اینا بوده، خب خورد. و بعد اسرائیل کلا هلیکوپتر رو گذاشت کنار، گفت اینا به یه سلاحی دسترسی پیدا کردن میتونه هلیکوپتر بزنه. خدا اینا بر بخونه خودشو گفت معجزات فراوان اینجا خدا میاد، این امدادها اینجا میاد. با بچه حزب الله من صحبت میکردم، میگفت معجزات ما رو زیاد نگیدیم بربر، همینه که پخش شده بذار باشه. گفتم چرا؟ میگفت اگه اینا رو بگید ممکن است مسلمانان فکر کنن میتوانن یلخی کار را پیش ببرن. ببین چقدر این آدم دشمن شناسه، ببین میکنه همه چی دیگه اوکیه، بریم بلش کن، بریم بزنیم به خط، پرپر میشه، تیکه پاره میشه. اگه کار قرار بود به خودی خود درست شود، آقا امام محمد باقر برای رسول الله درست میشد آنگاه که دندانش شکست و سر مبارکش شکست در جنگ احد. همین بریم جلو بسم الله کار جلو. اگه تو تنگه احد رو ول بکنی، از پشت حمله میکنن رسول خدا رو تا آستانه شهادت پیش میبرن. اینا مشکلات ماست. حرف نمیتونی بزنی یه بچ خلوچل، معنی واقعی کلمه، هیچ هم نمیفهمن، فقط میتونن متهمت بکنن این دشمن رفیق، این نفوذی دشمن، توهم توطئه داره فلان و بهمان. همه دشمن شناسای من میگن همین، بیا برو در مورد روابط دختر پسر صحبت کن، بیا برو حرف قشنگ قشنگ صحبت کن، هر روز تو تلویزیون، هر روز صدا سیمای ما که انقدر مخاطب براش مهمه تا جایی که خنده بازار میگه باشد چون مخاطب جذب میکند، میگویید شما مسخره کردن در این کتاب شریف گفته است نباید باشد، لا یسخر قوم من قوم، این با این کتاب جور نیست. میگه من بحران مخاطب دارم. اگر تو برای مخاطب داری میجنگی برای جذب مخاطب، خب حسن عباسی مخاطب داره، سعید قاسمی مخاطب داره، خودمو نمیگم، اینا رو چرا نمیارشن تو بیارشن؟ تا یک نصف شب یک کانال هچل هفت که به عقل جن نمیرسه اون ساعت اونو بخواد بزنه به خدا. بعضی از برنامه‌ها رو نشده گفتم دیگه، فقط دو قش ممکنه اون موقع بید. یا نماز شب خونا که تلویزیون روشن نمی‌کنن در نماز شب خونا، یا شیشه کشیده‌ها که چشو باز خوابشون نمیاره، شیشه زده گیجه دور نگاه کن. بیا منو ساکتم کن، مشکل حل نکردی، صورت مسئله رو پاک کردی، مشکل حل نکردی. من 100 سال نمیخوام اصلا تو تلویزیون باشم. اون مخاطب من که اون مخاطب بزرگواری که بعضن میاد همین جلسات میاد، میگم بوشهر اومدم، گل پسر بود از گرگان میومد، من مدیونش کردم، گفتم دیگه نیا، با اتوبوس بلند شد بر همین جلسات رو تک کم شد، از کرج بیاد، از گرمسار بیاد، از کجا، از این ور از اون ور پاشن بیان. و اگه تار موی عوض میکنه با کسی که بخوای اجبار بشی برش تحمیل بشی، بیا من نگاه کن، نمیخوام 100 سال سی کسی میخواد میره دنبالش. آقای شفیع سربستانی میگه من برای دیدن حضور در جلسات مرحوم فردیت سوار اتوبوس از این در داغونه قدیمی میشدم ایران پیما، میگه از تهران از شیراز میومدم تهران، یه ساعت با درسش بودم دوباره برمیگشتم. هر هفته میگه من مسئله میمدم ایران دنبال علم. پس قدرت دشمن در ضعف ماست، اینو درست کنیم. مورد پنجم، مراقب باشیم در فضای دشمن شناسی دشمن متوجه میزان خشم ما شناخت ما نشد. بعضی مثلا میگه فکر کردید ما نمیدونیم اسرائیل هواپیمای فلان داره، ما هم در عوضش بهمان داریم. یه فهمید که میری هواپیمای بهترشون میاره، گفت دادی اخوی خراب کردی رفت، او فهمید تو چی داری، بخش عمده از توان نظامی تو همیشه پوشیده باشه، دشمن نباید بتونه احتمال بده تو چیکار میکنی، وگرنه چیکار میکنه؟ همون فکری که تو در مورد دشمن میکنه اونم در مورد تو داره میکنه، میاد بررسی میکنه جلوشو میگیره، میگه عجب اینا موشک فلان پیدا کردن، ضد این موشک من باید بیام سپر موشکی فلان جا رو به همان اونجا بگذارم. ما تو دشمن شناسی مبادا من خدا رو گواه میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم. ببین چی گفتم، بوده من توی جلسات مطمئن بودم اون جلسه داره رصد میشه، مطمئن بودم یک کد کاملا غلط در مورد اسرائیل بدم که اون متوجه میزان شناخت ما نشه. میتونم همین الان اسم ببرم بگم چی گفتم. حالا اینو میگم، این ایراد نداره چون دیگه تموم شده رفته. بنده توی سخنرانی اومدم گفتم فرقه شبات‌ها و خبات‌ها اینا ضد صهیونیستن، درسته؟ عکسم آوردم توضیحم دادم، در حالی که کاملا واقف بر این بودم که اینا صهیونیستی ترین شاخه‌های یهودیت و تو تمام دنیا کنیسه‌هاشون دارن پول جمع میکنن برای اسرائیل. خب چرا این بعد گفته بشه جمع میدونم داره رصد میکنم؟ او بذار بگه آها اینا الان مرحله اینه، اما تو زیر پوستی تا بیخ گوشش پیش رفتی، یه اهمیت داره. درست شد؟ خیلی ببین شما تو دشمن شناسی پس یه جوری بگو نترس، اطلاع طبقه بندی باشه، بعد خوشش هم نه. خیلی سخت صحبت کردن به خدا واسه، خیلی سخته. بعد متحمل میکنم میگن نمیدونی، نمیگی میگن نمیدونی، بلد نیستی، تو سردر، تو این فضا آشنا نیستی، تو این فضا عالم نیستی، اطلاعات نداری، تو این بحث اطلاعات نداری. بله ما که علامه داریم. اصلا چیزی به شما بگم، دشمن شناسی آدمو جامع بار میاره. ببین چرا؟ چون دشمن از هر جهت حمله میکنه. شهید مطهری دشمن شناسه. میگه در مورد همه چی کتاب نوشته. بهش میگفتن چرا تو در مورد همه چی حرف میزنی مطهری؟ کار به جای رسید کتاب داستان نوشت بچه‌ها. درسته نه؟ مسخرهش میکردن، گفتن اینو نگو. آیت الله اومده کتاب، علامه بر خودش اومده کتاب داستان، داستان راستان. چه بره این کار میکنه موقعی که رمان های سکسی کشور گرفته. اون میفهمه شماها نفهم بودید این گیرار بشید. توف بر شما. همون کسایی که به مطهری گیر دادن. یه بحثی در سر مذاکره هسته‌ای ما پیش اومد، یه بنده خدایی رو گیر بهش دادن و گفتن مشکل داشته، جاسوس بود و فلان، این حرفا زده شد. چون گفته شد و بیان شد، اسم طرفم رفته، من الان اسمشو نمیارم. خب اتهام این فرد این بود که تو مذاکرات هسته‌ای نقاط ضعف رو لو میدادی. اتهام این فرد این بود. یعنی تو فاز دشمن شناسی بیای چیکار بکنی؟ متوجه میزان شناخت دشمن میگم بفهمی تا کجا اومدیم، بیا ما اینجا این فلان. دشمنی که بفهمه تا کجایی، مرزو پیدا میکنه، مرزو پیدا کنه، فرد خونپاره میریزه. چیز واضحه و آشکاری. این چه امثال شهید مطهری، امثال آوینی، از جنگ گرفته تا معماری و فلان و بهمان و دهکده جهانی و اینا کتاب نوشتن، مطلب دارن اینا، که برای اینکه نبود کسی کنارش، اینا یه تنه جبهه شدن. نبود آقا. الان شما از من حقیر تا یه دونه سریال نقدشو شنیدید؟ مطلقا. برای چی نقد نمیکنم؟ چون عزیزی هست تو همین جبهه داره این کارو انجام میده و داره آرپیچیشو میزنه. منم برم میگم بخوام آرپیچی بزنم، تو به تیر بار خودتو بچسب. آیا توان نقد ندارم؟ خب وقتی کسی که فیلمو نقد میکنه، سریال رو بهتر میتونه اصلا نقد بکنه، چون بیشتر درگیری باهاش، چون نویسنده خودشو لو میده، چون از اینکه مجبور 100 ساعت فیلم بسازه، نه تو یه ساعت و نیم تو بیه تمام کنهش و لایه‌ای بیرون بکشی. برای چی؟ برای اینکه اشتباهه. یا عزیز داره به نحو اصلا. اگه بری چی میشه؟ اولا اون احساس میکنه اومدی تو قلمروش. تو باید یه چیزی بگی که اون نگفته دیگه، یا تکرار واضحات بکنی که این گفته شده، بس عبثه. یه چیزی بگی اون نگفته باشه بد میشه. او احساس چی میکنه؟ خطر میکنه. میگه این اومده من بگه تو نمیفهمی، من میفهمم. بازم خطر. بعد تو خودت یه وقتی رو باید بذاری برای این کارا دیگه، جبهه خودت خالی میمونه. بیا تو همین بر باش. به خدا قسم اگه من جایی بوده دیدم یک نفر اومد میتونه کار بکنه، من رفته باشم حرف زده باشم. یا علمشو نداشته باشم برم من در مورد فلسفه بشینم حرف بزنم. کار ندارم، وقتی سر در نمیارم چی برم بگم؟ خوندم، مطالعه کردم، دارم حدی که باید بدانم، اما من با فیلسوف نیستم، فلسفه‌رم نمی‌شناسم، حق نقد ندارم. سر دعوایی که با تفریقی داشتن گفتم فقط اینو من میفهمم، این فتنه خلق قرآن، تو این دعوا ورود پیدا نکنید که باختید. هنوزم سر حرفم هستم. خدمتی که از علما رسیدم پرسیدم، گفت کار خوبی کردی، همینه. این بحث باید توی محافل علمی باشه، نه تو کوچه بازار. وقتی کسی نیست واجب میشه. واجب کفایی یعنی چی؟ به خدا قسم همین کاغذایی که میدید و فلان، بیام با اینا یه روز وقت بشه کتاب اینا رو ما چاپ بکنیم، به دستخط طرف ببینید چی نوشته. آقا تو رو به خدا بیا تو این موضوع صحبت کن، این داداشم از دست رفت، فلانی از دست رفت. میگم من بیام شر میشه به خدا قسم، چون آدم داره. میگه خب اون آدم کاری نمیکنه، نشسته داره نگاه میکنه. میری ورود پیدا میکنی، سری خرتو میگیره. تو سرعتت بالاست، سرعتت بالاست، کند بودن اونا به چشم میاد. اینجا اگه تو نمرت 18 باشه کسی نمیاد خوش 19 کنه. او 14 تو 18 تو رو میرم میکنه 13. میکشم دیدی بازم من بالاترم. چیکار پدر طرفو در آورد؟ ما بود یه عزیز در مورد همین فرق زاله سخنرانی میکرد، خونه نشینش کرد، روحانی بود. یک جایی من رفته بودم و عزیزی که با اونا در ارتباط بود میگفت اینو خونه نشینش کردم فقط برای اینکه با ما در ارتباط بود. یعنی اون فرد میگفت، اونم یکی از نهادهای متولی این امره، میگفت سر احساس رقابت اینا با ما میکردن این بنده خدا رو اومدن خونه نشینش. بابا داشت کار میکرد، چی تو داری اشاعه میدی، تو داری بزرگش میکنی، تو داری فلان میکنی. اینقدر گفتن بابا بس تسلیم با خدافظ. بعد چی شد؟ جوانا گور رو گور همینجور دارن از دست بره. چی باید جوابش بده؟ تو این نامرد. نمیدونم این وقتی من اول اومدم تو دشمن شناسی گفتم این نفس رو باید روش کار بکنی، تو بحث مهدویت گفتم نمازاتون باید طولانی بشه، سجده هاتون باید سجده بشه، گفتم بر هم دعا کنید، گفتم هیچ وقت خودتون رو بر حق ندونید، بگید شاید او بر حقه. اینو یه چیزی میگم برادرانه بهتون میگم، عاجزانه ازتون میخوام تو گوشی تو ذهنتون بمونه عزیزان، هر موقع احساس کردی خیلی بر حقی، خیلی غیر طبیعی داری، غلیان داری، همون لحظه به خودت شک کن که ابلیس داره وول تو وجودت، شک کن، ضرر نمیکنه. در دشمن شناسی مراقب باشیم شیطان ما رو درگیر خودمون نکنه. جبهه رو به خدا قسم بهترین راه اینه که اینا همدیگه رو بزنن. اولاجه زابلی میگفت تا حالا دیدی اینا عرق خورا چاقوکشا اینا با هم مثلا زیرا به هم بزنن؟ معتادا زیرا همون عمدن، یک شبکه پخش مواد مخدری دارن، این شبکه امنیتی زیرا به همون نمیزنن. کیا؟ همینا که برای زمان کار کردن صبح تا شب. به قول اولاجه زابلی میگه ریشوا صبح تا شب زیرا به همدیگه بزنن. چرا؟ میگه شیطان با او کار نداشت، با تو کار داره، او تو خطه، تو خط ابلیسه، تو خطرناکی براش میاد سراغت. بدترین ضررها و خطرها هم چیه؟ بدترین مریضی ها سرطانه، خودت خودتو میزنی. ایجزه، نمیدونی دشمن کجاست. سرطان خود بدن شروع میکنه بدن رو زدن، بیرون هیچی نیومده. آقا امیرالمومنین فرمود من لم یبالغ فهو عدو بگی، میگه اونی که تو این کار جلوی تو کنارت وای نیسته و جلوت وایسته او دشمنت لاجرم. بله خیلی وقتا میشه خودی میشه دشمن. خوارج مسلمانن، پیشونیشون پینه بسته میشن دشمن علی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان کارش اینه دوست داره بین شما دشمنی و بغض بندازه. کارش اینه این هر موقع کینه پیدا کردن نسبت به نفر بگو من الان این حرف مال من نیست، این حس برای من شیعه اثنا عشری نیست، این شیطانیه. رجوع کن یک کمی فکر کن برای چی من الان با این مشکل دارم، برای چی من باید نسبت به این مشکل داشته باشم. بعد میبینی عجب از بین رفت. جایی که عقل بیاد تفکر بیاد شیطان در میره، چون حوزه کارش وهمه. وهمه دیگه، شیطان وهمو بگیری. ببین الان مثلا یکی بهت بیان رایفی با فعل مفرد صحبت بکنه، ببین بر بخوره، میگم آیا استادی ام وهمه ببین برخورده. ببین چلا بذار بگم، به خاطر اینکه تو در مبنای توهمی اول گفتی من، اصلا تو کسی نیستی، همین اولش توهم بود، خراب کردی. اون چرا باید اونو داشته باشه؟ توهمه. مگه تو چی که بخوای تشخیص بده اون باید داشته باشه، نداشته باشه؟ مگه همیشه دست خدا نی؟ اصلا حسود بنده شیطانه، بنده ابلیسه. چرا؟ چون یه اصلا حسود ویژگیش میشه اول یه منی دیده، بعد گفته اون نباید داشته باشه، من باید داشته باشه. یه چیزی ما داریم میگیم حسادت. خودت نداری؟ نگاه کن، تو رو خدا گوش کنید، خودت نداری میگی اونم داره، میگی نداشته باشه. خوبش چیه؟ قبطه است. او داره تو نداری، میگی اونم داشته باشه اما منم داشته باشم. میگه یه چیزی دیدید خوشتون اومد، بگید اللهم ارزقنا، خدا روز ما هم بکن. میده خدا، میبینه و ته دلت هم الحمدلله خدا زیاد کنه براش، به ما هم بده. از این قشنگترش میدونید چیه؟ این شاهکاره. یه مرحله میره، اینا مال ما نی، باید برسیم به اینا. یه شاه میشه ایثار. اون چیزی که داری بگو، میدی به یکی دیگه. از این خوشگلترش هم میدونی چه؟ از اینم داریم قشنگتر؟ بله داریم. مواساته. ایثار باید به بوق بزنه. چیه؟ میگه من دارم، اون نداره، به اونم نمیتونم برسونم، چون اون نداره منم مصرف نمیکنم. که کرد؟ عباس. تا زیر شکمش رفت تو آب، تا زیر شکم اسبش رفت تو آب. خونکش این آب احساس میکرد، لبا خشک، عقل میگه بخور تو آب داشته باش، با انرژی بیشتر میری، تازه برسه خیمه کمتر آب میخوری، تو خودت هم آب بخوری مثلا دیگه ها، به افراد بیشتری میرسه. مشک آب کرد، دستشو آب کرد، گفت من دارم اون نداره، نمیخورم چون اون نداره. اینش عباس، این مواسات. ببین میتونی این سر این جریان چی میتونی باشی، این سر این جریان چی میتونی باشی، توی تعیین میکنی این بهشت تو توی میخری، بعد میگی چرا عباس زیارتنامش با معصومین فرقی نداره؟ چرا نباید فرق؟ چرا اصلا باید فرق داشته باشه؟ این تو مرحله اسمت رفته اکتسابی، عباس برعکس برای ما الگوی جالبتر است. این چرا؟ چون معصوم نبود. پس برده میگه آقا این کار بکن، امیرالمومنین این کار میکرد، میگه علی بود و او زهرا بود، او پیامبر بود، میگم این عباس بود، این معصوم نبود. این به کجا رسیده؟ نخورد چون او ندارد. این شما واسات، ما کجاییم؟ ممنون. آقا ما ماموریم به انجام وظیفه نه نتیجه. ما کارمون رو دقیق باید انجام بدیم، نتیجهشو کی تعیین میکنه؟ خدا. یه موقعی هست نتیجه رو نمیگیریم اما بعدا میفهمیم به نفع خودمون بوده. من در مورد ریگال نمیتونم زیاد باز بکنم، یه جا بودیم یه جلسه بود، یه بنده خدا گفت ریگی رو قبلتر میتونستن بزننش جایی. طرف میگفت من 72 ساعت بیدار بودم، نخوابیده بودم تا اینو ببینم. میگفت دیگه انقدر بیدار بودم چرت و پرت میدیدم. یعنی بیدار خوابی زیاد فشار مغزی بهت میاره دیگه. میگفت داشتم میمردم. میگفت این اومد از کنار من رد شد، تنش خورد به تنه من. میگه من گوشه برداشتم زنگ زدم گفتم بگیریدش، اومد. میگفت اونا گفتن کو نتونست. توی کشور دیگه ها میگه نتونستم. میگه من تا 6 ماه میگفتم خدایا این چه ظلمی بود، چرا خدا این کار کردی؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ میگه بعد فهمیدم وقتی اینجوری مثل گوسفند گرفته بودن شوردنش، یه اونجا فهمیدم اگه اونجا میگرفتیم میزدیمش میشد شهید. درسته؟ خدا میدونست. ما وظیفه همونه. من 72 ساعت دیگه بیشتر نمیتونم بیدار بشم خدا. کارمو کردم. تو نتیجه رو میدی. اما این دلیل نمیشه که دیگه ما یلخی کار کنیم. بعضیا میگن نه ما دیگه کارمونو کردیم. تو رفتی خراب کردی، گند زدی رفتی. کارمونو کردیم. چیکار کنم؟ بهتر کارمو بسازم تا جان مادرت. میگه خیر ما رو به خیر تو امید نیست، شرم رسان. قاعده داره کار، کارو باید درست انجام بدی، لم بدی حالا ممکنه اینجا به رد بشه، 50 تا کوچه دیگه هم هست، ان شاء الله از اینجا رد میشه. نشستم سوره فلانو خوندم، عدلم خودم خود لهت کنه از اون رد بشه. اینا شوخی نیست. بابا این همه کلی کار کردیم در عرصه فلان. یه ضرر مثلا کوچه بازاری داریم، گوسفنده گفت از دامنه سبلانه که دارم میچرم، رسیده به دماوند. گفتن اینقدر چریدی دنبه شریفتون کو؟ کو؟ نتیجهش چی شد؟ خدا نتیجه میده به کار مسلمان. دیروزو داره سخت و سوز نداره؟ کاری نکردی، راه اومدی، چیزی نخوردی، برای لاغر شدی. نتیجه عمل کردید اینو نشون میده. ما آقا نگاه کنیم، من فرض میکنم تلفن بزنم، گوشی بردارم، کارت تلفن رو بذارم، به جای اینکه مثلا شماره بگیرم شماره دیگه بگیرم، بعد انتظار داری نتیجه بگیریم. خدایا چرا من شماره عمه رو گرفتم، چرا خاله برداشته؟ برو خولی خدا شفاعت بده بابا. حالا ما داد و بیداد میکنیم، بگم فضا عوض بشه. ما نزدیک شاید 8-9 سال پیش بود رفتیم اصفهان، دنبال یه عزیزی میگشتیم. یه هفته من اصفهان ساکن بودم، بعد فقط فامیل اینو میدونستم. با یه آدرسی شبیه آدرس الوالو منجوجو هم جاده بربرق میکنه و یه همچین چیزی. او یه بار بنده خدا که خونه نرفته بود میگفت کنار خونهشون یه چرخ و فرک شهر بازی بوده. حالا بمانه که اون شهر بازی از این متحرکا بوده، یعنی همون یه سال اونجا بوده براشون برده بودن. حالا داستانی ما داشتیم. این اصفهانی هم تیک انداختنشون انصافا جوره. دو تبریزی و اصفهانی ها. خب اینا کارشون درسته تو تیک انداختن، خدا به داد مملکتم برسد دست دو تا. عمر دارن الحمدلله میرم میگیرم، اما نظم دارن برنامه‌شون خوبه، اما یه جایی خورده نجات پرستی بزن دیده میشه نباشه بهتر، وگرنه همه اصفهانیا بیشترین شهید رو تو جنگ دادن. خب اینو بگیم یه وقت برام. خلاص این تیک انداختنشون خوبه. آقا ما زنگ زدیم 118 گفتم منظور آقای فلانی رئیس کابینه. گفت این اسمی که تو میخوای ما با پسوند بی پسوند 13850 چقدر داریم؟ و ما گفتیم هیچ. گفت یه آدرسی اسم پدری گفتم نمیدونم. خلاصه زنگ زدیم گفتیم آقا ببین یه جایی بوده این میدون تخچی داره اصفهان، این گفت میدون تخس به من. من به سجاد گفتم یه میدون رو اسم تخس میگه آقا مرد حسابی عبد دهن رو بقول میدونم آقا کی اسم تخس از میدون میذاره فلان. خلاصه این تشخیص داد، گفتم شهربازی، گفت این تخچی بوده، اونم خیابون فلانجا بوده، آره این 10 سال پیش اینجا شهربازی بود. این بنده خدا به خدا قسم دیگه میدین زنگ میزنید این 118 یا مختلف برمی‌دارن دیگه. من اینقدر زنگ زدم گفت شمایی تکراری میافتاد باور کن. بعد خدمت شما عرض بکنم که حالا بمون از مهمون نوازی اسمانیان بگم اونجا یه بنده خدا وایساده بود که تلفن گفت آقا اگه جایی نداری بیاد بریم منزل ما فلان. گفتم نه ما هتل گرفتیم اونجا، دوست قدیمونو پیدا شد. من خلاصه دو تا شماره پیدا کردم، یعنی دو تا شماره با این آدرس ها با این فامیل اینه. بعد کنار زاینده رود یه فواره هم گشودن، آبو میپاشید بالا، قشنگ یادمه چون آبش میومد رو من خیس میشدم باد میورد. چون زنگ زدن خاطرم نیست، فکر میکنم سکه ای بود چون بغل اون که کنار ما بایسته بود با سکه ها بازی میکرد یادم. از اسمانه تیرم بود استاده من جایی یکی شماره که برعکس شماره همون آدمم هم بود بهتون بگم میخواستم بگیرم، شیش نمیگرفت، شیش اون تلفن خراب بود. شانس ما رو نگاه، من میگم با شیش ها مشکل دارم، شما میگی نه، بعد میگم شیش تایی ها باز ناراحت میشید. خب من خدمت شما عرض کنم ما هرچی فشار دادم نمیگیره، اصلا خورد بود. اون یکی شماره رو زنگ زدم گفت اشتباهه، نه ما همچی کسی نمیشناسیم، همین شماره بود نمیگیره. گفت نمیگیره؟ گفتم نه. گفت عوضیش دوتا سه میگیر. خب و اعصابم خورد شده، برای شما بزنم زیر گوش این بابا چی بگم. من خون سر آقا من نباید انتظار داشته باشم که شماره رو بگیره. رفتم جایی که شیشش کار نمیکنه، خب تلفن رو عوض کن پدر بیامرز. حالا بنده خدا پیداش کردیم فرداشا، خب بگم ماجرا براتون حل بشه، فولر بسته شه برام. خب ما رفته گرفته، من دارم کار میکنم، من یه هفته تو اصفهان گشتم صبح تا شب زنگ زدم اشتباه کرد، یه جای کارت نیلنگیده، ما انتظار داریم اینجوری نتیجه بگیریم. ماجرا دیگه آدم افتاده دیگه ولش کنه دیگه. از اینه که کار بی خود بکنی و انتظار نتیجه بگیری. ما پول ارز و بانکداری بچه که حساب داره خونه که کتاب اقتصادی ها میخونن درس هست. من سر کلاس نمیرفتم، شما برید این الگو نشه براتون. من سمت کتاب این چیزا رو پیگیری میکردم، پژوهش خودم بود، کتاب دوست داشتم بخونم. ما رئیس دانشگاه گفت تو یه هفته لیسانس گرفتی. گفتم یعنی چی؟ گفت همون یه هفته که اومدی دانشگاه. خب یعنی سر کلاس بعضی از استادا گیر بودن، بعضی باشون صحبت میکردم میگفتن نه، اونایی هم که گیر بودن میگفتن بیا سر کلاس یه کاریشون میکردم اینقدر سوال پیچش میکردم بعد کلاس میگفت البته شما این سرتون شلوغه نمیخواد بیاید، من نمره رو بهتون میدم شما یه تحلیلی بده، اینجوریشون میکردم شما این کارو نکنید. بعد من یک پول ارز بانکداری داشتم میخوندم، اصلا علاقه ای نداشتم به بحثاش، ساده بوده. بعد داشتم میخوندم فوش میدادم نه بر پدرتون لعنت، این چه کتاب، همه مباحثی شما تو کتابای دیگه خوندیم، برای چی دوباره میاری؟ من قشنگ یادم همینا تو کتابای دیگه خوندم، برای چی دوباره؟ به زور میخواید لیسانس بکنید 100 مثلا 37 واحد، من آزار دارید حالا بزن 35 واحد باشه 134 واحد باشه. آقا ما فوش میدادیم و فلان، رفتیم امتحانم دادیم و 17 هم گرفتیم. بعد یه روز آموزش دانشگاه من گفتش که تو واقعا عجیبی. گفتم چرا؟ گفت پول ارز بانکداری شما دوبار پاس کردی، اینکه من فوش میدادم یا من کتابا رو گرفتم پاس کردم یادم نموند چه سر کلاس نمیرفتم. والا سندش موجوده، یعنی من پول ارز بانکداری رو دوبار پاس کردم نمره. بعد میدونید اون نمره پایینی هم میذارن اگه دوبار پاس بکنید. الان کامپیوتری شده دیگه، خیلی خوب شده، میتونن تشخیص بدن. ما دستی میرفتی انتخاب رشته میکردی، اون پایینی هم برات میذارن. اون یکی 14 گرفته بودیم اونو گذاشتن. دلمونم جگرمونم سوخ الکی، فکر کنم سه واحده درسش اشتباه نکنم، دو سه واحدیه. آره عزیزم شدید. والا داستان اینجوریه، من انتظار دارم من کلی درس خوندم نمتونم بگیرم. برو خدا پدرتو بیامرز. برو اینجا دیگه. امیرالمومنین نهج البلاغه صوفی ساله خطبه 43. دشمن طرحهای مکارانه دارد ولی شما هیچ گونه برنامه جهت خونسازی طرحهای آنها ندارید. امیرالمومنین فرمود میگه اون داره نقشه میکشه تو واسطه لم داری، هیچ نقشه‌ای برای خونسازی طرحهای آنها ندارید. به محدوده‌های تحت اختیار شما حمله میکند و آنها را تصرف میکند و شما ناراحت هم نمیشوید. دشمن در مبارزه با شما به خواب نمی رود ولی شما در خواب و غفلت و فراموشی هستید. به خدا سوگند چون این افراد بی برنامه و بی تفاوت و غافل داخل پرانتز شکست خورده و مغلوبند. اصلا بعضی قبول ندارن دشمن هست. میگه بابا این شبکه ماهواره یه مال رابرت مورداک فارسیان، رابرت مورداک یهودیه صهیونیسته و برنامه خودش گفته من با همین تلویزیون و این شبکه موتور ایرانی میارم پایین.
نه چرا که نگات منفیه خود زیبا ببین دنیا.
اینا توهم خوشخیالی دارن، در موقع توهم توته، توهم خوشخیالی. حالا بگذارید بعدن میبینید چه بلایی سر بچه‌تون و زنتون و خواهرتون و مادرتون و باباتون و اینا رو بگیم که خیلی بچه پشت سرم سه چهار تا کلاوی من. آره چیا میاد. مورد بعدی در دشمن شناسی موارد تکنیکی، تاکتیکی و استراتژیک را در مورد دشمن از هم جدا کنیم. مراقب باشیم یه وقت تکنیکی، تاکتیکی و استراتژیک با هم یکی نگیریم که گفتم. عناصر دشمن ببینید، اعم از بازی‌سازان، بازیگردانان و بازیکنان و بازیگران یکی نیستن. تو سال 88 یه دیرختن تو خیابون انتقاد داشتن به نتایج انتخابات. شیمون پرز هم انتقاد داشت، هم انتقاد داشت. آینه یکی هم نخیر اشتباه نکنی. اگر همه رو با یه چوب برونی بگو چیه؟ تو خودت داری میگی که اسرائیل خودت داری میگی اسرائیل تونسته تو وسط خیابونه من چیکار کنه؟ پس این عامل اسرائیل هم اشتباهه. یه بازی ساز داری، یه بازی گردان داری، این دوتا میدونن دارن چیکار کنه. اما بازیگر بازی خورده است. بهتر بگیم بازی خوردگان، نه نمیدونن چیه. امر بر طرف مشتبه میشه میاد. آقا شما فرض بکنید یه نفر خیلی غیرتیه، خانمش میگه آقا تو نبودی فلانی من متلک انداخت، دروغ داره میگه، بولم میشه میذاری زیر گوش طرف، آقا والا بلا من نگفتم، بعدا بهت اثبات بشه، حالا برو دادگاه تو بفهم جونت دارم، باید بررسی کنیم دیگه. مورد بعدی، لحظه از دشمن غافل نشیم. هر لحظه‌ای که خوابیدی از دشمن غافل شدی به درد در اومده. ببین چجوری میشه از دشمن غافل نشین که خود رو بذار دشمن. شما شطرنج بازی میکنید، از کجا میفهمی طرف میخواد چیکار کنه؟ ها خودتونو میذارید جای او. یعنی شما با دو تا سپاه همیشه شطرنج بازی میکنید، یه بار با داشته های خودتون، یه بار با داشته های طرف مقابل. میگید اون فیل داره، وزیر داره، شما وزیرت خورده مثلا، میگی میگه این که وزیر دارم اینجا، پس الان من فیل اینو میذارم، این که میگه فیل اینو میذارم، یعنی فیل خودتو داره میگی. تا 10 حرکت بعد تا جایی که مغزت کشش داره، بعضی زرنگن دیگه. ای کاسپاروف مسابقه میداد 50 نفر میشستن، 50 نفر پشت میز میومد راه میرفت، برای این حرکتو میرفت، برای اون حرکتو میرفت، تا 50 تا حرکت میتونست حد بزنه، انقدر بازی کرده، انقدر دشمن شناسیش تو شطرنج قوی. خب این خوبه، تمرین باید بکنیم، یاد بگیریم بتونیم. امیرالمومنین باز دشمن شناسی امیرالمومنین دیگه گفتم، میفهمم من نام عن ادوه عن بهت المحکایت، هر کسی از دشمنش بخوابه، نامه بخوابه از بیدارش میکنه کید دشمن، یاد بگیر. اون موقع میفهمی که کار نمیتونه. من نام لم ینم عن، هر کسی بخوابه از درم دشمنش خواب نیست. چون بگی لم بده ان شاء الله خدا درست میکنه.
آره
بشین تا خود درست کن. امام باقر علیه السلام، رابطو عدو بکن، رابطو یعنی هر لحظه، هم برخی لفظ ارتباط گرفتن، یعنی بررسیش کنی، رصدش کنی، لحظه ای نتونه از دست در بره. آقا امیرالمومنین دوباره ببین من چقدر حدیث دارم براتون بخونم، اینا هر کدوم یه دونه راه برده برام، یه استراتژی. لا تستصغرن عدوا و ان ضعف، میگه هیچ دشمنی رو دست از کم نگیر، استصغار یعنی کوچک شمردن، هر چند چی ضعیف باشه.
بابا یه جقله به امارات پخش کنی فلان، قطر اینقدر از نه،
الان الجزیرش پدرتو در آورده. هیچ وقت دشمن کوچیک فرض نکن، چون شاید دشمن اینجا نگاه کنی، دشمن برنامهش این بودی که در نگاه تو کوچیک دیده بشه، که به شک نکنی. این هنره. یه سری یه ماهی هست تو دریا، نوک زبانش اینجا تکون میخوره مثل حشره، بعد یه ماهی دیگه در کنارش رد میشه، این تومشه، میره بیرون اینجا تکون میده، بعد میگه آخه چه ماهی گوگوری مگوری، اینو بریم یه وری باش بریم، میاد جلو یوی ننه ماهی صاحب زبونه، میاد مثلا ووپ تموم شد. چی شد؟ تو کوچیک شمردی دشمن، تومش بود، بازی نخورد. قبل از تهاجم احتمال بدید و آماده کنی خودتون رو تا مورد تهاجم قرار نگیرید. قبل حمله همیشه بسنج، خودتو جا دشمن بذار، گفتم اطلاعاتتو بسنج دقیق. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چیزی رو که احساس میکنید با، البته گفتیم هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، ما دین داریم، بمب اتم نمیخوان مثلا، اون چیزی که میتونید جلو دشمن بیسید باید به دست بیارید. بعد خدا اون دنیا میگه خب تو به دست نیاوردی، تو اگه به سمتش میرفتی من 10 برابر کمکت میکردم. تو اصلا هیچ کاری نکردی، به درک شکست خوردیم. آیا ما حالا تو اسلام شکست خوردیم یا نخوردیم؟ خوردیم. دقیقاً همون جایی که چیکار کردیم؟ شل گرفتیم. خب من فقط چون اگه کاغذ داری میری ندید. یه چی حتما؟ میفهمان؟ میگه یه چیز دیگه است. عجب بی‌انصافه. نشسته وقت تمامه بگید اول ابتدا آقایان خارج بشن بعد خانم ها. من که سمت درم. یادتون بمونه رو من آخرم. تون تون اینو بگم. چقدر تا نماز داریم؟ خب من باید تمومش کنم چون نصفش بمونه. تون تون میگم. خب اینو خوب دقت بفهمید عزیزان. تازه کلی از زکامو تعریف نکردم. ببین اگه آماده باشی نمیتونه کاری کنه دیگه. یه موقع هست شما آماده از همین بالا میپری پایین. همین بالا میپری پایین. اما یه موقع هست بی هوا تاریکه داری میری 10 سانتی زیر پات خالی میشه. چی میشی؟ پات میشکنه، اوچه پات در میره. چی شد؟ آماده نبودی. آماده باشی دشمن صدی هم قوی باشه میتونی بیستی. خودتو آماده میکنه در مورد. تو دعوا میگی نامردی کرد. چی زد؟ ناغافلی زد. نمیشه دعوا میگن. میگن ناغافلی زد. اگه من میدونستم گارد خودم میگرفتم. ما با اخوی کوچیکمون بچه بودیم با بابامون کشتی میگرفتیم. خب مرد بزرگ ما میگه پرتو میکنه اون طرف. بعد یکی از روش ما این بود. به این دعاشو میگفتیم برو چهار دست و پشت سرش پشتم. میرا پشت سر بابامون میسه اصلا نمیدونست اینجاست. غافل بودم وجودش. بعد من یه جغل بچه خب تا کمر بابامون بودی هولش میدادیم پدرمون رو وقتی میخواستیم کشتی. گفتم اون که نیست بیا با من کشتی بگیم. خب بیا جلو هولش میدادیم پشت پاش گیر میکرد. به این دعاشو کله پامو میفته زمین. خب آخه غافل دو تا جغل بچه میزنم. اینجوری میشه. امام کاظم علیه السلام فرمودند در پاسخ به این سوال که جهاد با کدام دشمن واجب تر است فرمودند آن که از همه به تو نزدیک تر و دشمنیش با تو بیشتر است و کسی که دشمنان تو را بر ضد تو تحریک میکند. میگه اینا خطرناک ترن، یعنی به تو نزدیک تره پس احتمال ضربه زدن بیشتره، دو دشمنیش با تو بیشتره و داره بقیه رو تحریک میکنه. بعد حضرت میگه چی میفرماد؟ میگه مصداق کامل این شیطانه. یه او فاو شیطان تو حفل اغول صفحه 399 قبلی هم یادم رفت سندش رو بدیم. مورد بعدی دقتمون درباره دشمن مخفی و بی سر صدا خیلی بیشتر باشه. امیر مؤمنان کن للعدو المکاتم اشد حذرا منک للعدو المبارز نهج البلاغه نامه شماره 62 میگه کسی که مخفیه یوی به ضربه میزنه. ما بیشترین ضربه رو تو انقلاب خودمون نفوذی خوردیم. فهمیدین رو هوای نفوذی بنی صد نفوذی. امیرالمومنین فرمودن بپرهیزید از دشمنی که پنهانی در سینه ها نفوذ میکند و آهسته در گوش ها میدمد. باز امیرالمومنین فرمودن بزرگترین دشمنان کسانی هستند که هیله های خصمانه خود را مخفی تر میکنند. باز دوباره ما همینطور داریم روایت که من دیگه ادامه نمیدم شما. فقط همین فراموش نکن دشمن وقتی از درون تو حرف بزنه تو نمیتونی تشخیص بدی دشمن. برای چی شیطون نمیتونی جلوشو بگیری؟ چون تحلیلی که داری میکنی تحلیل کیه؟ شیطونه. فکر میکنی تحلیل چیه؟ خودته. میگی دعوا شد یک جوابی به طرف دادم. اینو من کجا اومد سر زبونم؟ رفیقت داده عزیزم. شیطون. کجا اینو گفتم؟ ابلیس گفته. چون از سمت خودته تو هم عادت داری خودزنی بکنی یا نکنی؟ نکنی. پس باش مبارزه نمیکنی. اصلا شیطون استراتژی اصلیش چیه؟ نفوذه. و کتوم بودن، مخفی بودن، عدو مکاتم این قایم شده است. خب امام صادق میفرماد ابلیس در این سرای پرفریب دامهای خود را پهن کرده و هدف او خیلی عجیبه، کسی جز شیعیان ما نیست و محبان ما نیست. میگه هدف اصلی ابلیس شما هایید. آقا اینجوری برای تعریف کرده چرا فکر میکنیم شیطان فقط سراغ اون آدمای بیخوده؟ چرا سراغ ما نمیاد؟ هر لحظه باید ببینیش. میگه لعقودن نلا سرا سر را نشستم. قدیما میخواستن زهر بدن به یک کسی تو چی میریختن میدادن؟ تو شربت، تو شربت عسل عمدتاً. برای چی؟ قایم بشه، دشمن قایم میشه زیر مزه. روایت در این مورد زیاد داریم، باز من میگذرم. مورد بعدی مبادا تو دشمن شناسی خوی اونها رو تون اثر بذاره. یه خورده شبیه همون چیه؟ غرب زدگی. غرب زدگی برای مردم بود، برای خودت داری میری دشمن شناسی بکنی رو خودت تو اثر نذاره. امیر مؤمنان فرمودن خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد به قوم خود بگو در شکل لباس خوردن طعام مانند دشمنان ما نباشن، دشمنان من نباشن، مثل آنان نخورند و نپوشند و به شکل دشمنان من نشوند که در آن صورت آنان نیز دشمن من بوده چنانچه آنها دشمن من هستند. آقا حواسمون هست پوشش اون که شبیه سیمیسا نیست که، غذا خوردنمون که نیستش، رفتارمون سبک زندگی لایف استایلمون هم که نیست ان شاء الله. قد جهل من استنسح اعداو نادانی کرد آن که از دشمنانش راه صلاح را باز جست. مورد 11 در مسیر دشمن شناسی به اطلاعات او اعتماد نکنیم، دشمن زیر نظر داره اطلاعات غلط میده، دائم اطلاعات غلط میده، اشتباه میکنی. طرف میگه نه اینا گفتن، آمریکایی‌ها گفتن ما خود مثلا صادرات نفتمون اینقده. خب معلومه اون حقیقت رو بهتون میگه، خیلی آشکاره، خیلی واضحه، بچه اینو میفهمه، اون بعضی از بزرگان میفهمن. قرآن الحکم حدیث 66-63، دشمن انسان زیر نظر داره، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، میگه شیطان و قبیلش داره دستش از یه جایی که شما اونا رو نمی داره میبینن، طائف من شیطان میگه دائم داره طواف میکنه، یه سو بخصون بپیدا کنه بیاد رو مخت. خیلی مهمه وقتی اطلاع داریم میدیم به دشمن مراقب باشیم دشمن آتو نگیره. میای یه سخنرانی میکنیم یه چیزی میگیم اون میشه آتو علی کشور خودمون، دشمن میگه آ ببین خودتون لو دادید، خودتون همین چیزش از اینا بوده یا نبوده تا دلتون میخواد. در دشمن شناسی مراقب باشیم، دشمن با ده ها داده مکرر و غلط ما رو به غلط نندازه. یه وقتی بفهمه شما داره به یه سری میری خودش شروع میکنه اطلاع دادن لو میده. در مورد فراماسون چیکار کرد؟ شروع کرد اصلا یهویی از سال 84 شروع کرد، دنیا 84 فارسی شمسی شروع کرد اطلاع دادن. برای چی؟ برای اینکه فهمید دیگه داره لو میره. خب با اطلاعات غلط اصلا هیچ کی نمیره. گفتین 90% کتابی در زمینه فراماسون نوشته شد، بیش از 90 تا 95%شون خود ماسونا نوشتن، اطلاعات غلط در مورد خودشون دادن. دشمن از سمتی ورود میکنه که شما دوست دارید و خوشتون میاد، اعمال دست راستی. سید جیکاک رو میشناسید؟ سید جیکاک سیدی بوده ها؟ نه سید نمایی بوده. جیکاک نماینده انگلستان در استان چهارمحال بختیاری. این اومد خوش سید معرفی کرد، انگلیس بریتانیا بهش عمامه نسوز داد، یه اسا هم داشت توش خازن گذاشته بود. اون موقع برق کجا بود؟ اونجا زمان رضا خان میرفت با اساش میزد به ملت، برق میگرفت، میگفت جدم گرفته. آقا کار به جایی رسیده بود، مردم شده بودن مریدشون، بعد کشید کارش این تو صنعت، ملی شدن صنعت نفت. یه شعری این مردم اون روستایی اون اشاعره اونجا میخوندن، کسی که مهر علی داره صنعت ملی شدن صنعت نفت میخواد چیکار. این شعر انداخت شعار اینا جان به زبان بختیار، من حضور ذهن ندارم. از جایی ورود میکنه که تو خوشت میاد. الان میگه آقا قمه بزن برای حسین ابن علی، آی کار امام حسین آوردن پایین، اینا دارن فلان میکنن. احمق مینویسی شیعه الان تو اینترنت، اول یه بچه کوچیکی میاد با خنجر قمه زن تو کلش، بعد انتظار داره غربی چی فکر کنه در مورد اینا. میگه چیزی مرا همه مراجع گفتن هرچی مرجع وهن شیعه بشه باید بذاری کنار. بله برای امام حسین هیچ چیزی ما نمیتونیم نفی کنیم، انقدر حوزه دربار ابا عبدالله هر کسی میتونه ورود پیدا کنه، اما اینجا موجب وهن تشیع، چون موجب وهن اسلام میشود مراجع فهمیدن. برید نگاه کنید ببین عراق کربلا چه خبر میشه صبح عاشورا، نبودی نمیدونی چه خبره، باورتون نمیشه، زمین بو خون میگیره، همه دوربینام هم دارن فیلم میگیرن. برید اینتری سرچ کنید، از جایی که تو دوست داری ورود پیدا میکنه، از مهر علی ورود پیدا کرد، به اسم امام زمان فرقه میسازن. مراقب باشید. یه چیزی آیه داره قرآن خیلی قشنگ میگه، قال رب بما اغویتنی لازین لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. گفت از اونجا من اغوا میکنم، قبل شکار میکنم، لازینه یعنی چی؟ تزیین میکنم. تزیین چیزی که خوشت میاد، یعنی امکان نداره به اغوا برسن قبل تزیین. استراتژی جنگ نرم غرب چیه؟ جوزف نای میگه چی؟ اغوا. میگه الان ما دیگه نمیخوایم نفوذ اینجور چیزا بزنیم کنار، خود اینا میشن مشتری ما با ماهواره های ما. اول تزیین باید بکنیم چی؟ زندگی غربی رو. وقتی تزیین کنیم خودش اغوا میشه. عین آیه سوره هجای 39 داره اجرا میشه همین الان. مردم گیجن. تو دشمن شناسی نباید اجازه بدیم فرمول ذهنی مردم ما رو دشمن ساختارشو بشناسه. اون موقع شروع میکنه داده دادن، فرمولم حالیش نیست، جبره. دو بهش بدی 4 میده بیرون، سه بهش بدی 5 میده بیرون، چون فرمول چیه؟ ثابته. او میدونه ایرانی از فلان مطلب خوشش میاد، از فیلمای کره ای خوشش میاد، فارسیگان با کره ای شروع میکنه. نباید بذاری ساختار ذهن. وقتی ساختار یه موقع هم از فرمول طراحی میکنه، این وحشتناک حالتش چه شده، فرمولی طراحی میکنه که با داده های تو عدد غلط میده بیرون. یعنی اصلا خوش کار نداره. یعنی هر چی میخواد نصیحتش کنی از توش چی در میاد؟ بگید فوش بده. بابا اومده میگه هر چی این بچه رو باش حرف میزنم از من بیشتر فاصله میگیره. فرمول ذهنیشو دشمن چیده، خودت چیدی، بد عمل کردی. اینه هر چی نصیحت میکنی ها حرف خوب بهش میدی، آقا ایگرگ مساوی منفی ایکس، مثبت میدی چی میده بیرون؟ فرموله رو عوض کنی. خب از اینا ما زیاد داریم. مثلا اسرائیل زمان جنگ میگفتش که ما به ایران سلاح دادیم، ایران با ما در ارتباطه. خودش نجس بود، اون همه رو چگاه بکنه؟ امام گفت اینا اینقدر خودش نجسن ما رو به خودش مرتبط میکنن که مردم اینطوری فکر کنن. خب من دیگه تقریبا تمام شد، یه دو مورد مونده اینا رو سریع بگم، با عجله هم دارم میگم اینا رو، باید به اسپیدو بیارید پایین. مراقب باشید دشمن تحلیل خودشون براتون غالب نکنه و اندازه ها رو به هم بریزه. روش کار دشمن اندازه رو به هم بریخته. بزرگترین دشمن کی شد؟ ابلیس، ابلیس برای مؤمن مسلمان از طریق وسواس میاد بیرون. وسواس چیکار میکنه؟ کسی که اندازه ها رو به هم ریخته، نه سه بار باید بریزم، نه چهار بار باید. آقا اسلامش گفته یه بار. اندازه هاتو میریزه بیرون. آدمی که وسواس داره عبد ابلیسه. تمام شد. من دیگه روایتاشو نمیخونم، وقت نیست. برای وسواس اگه عمری باقی مون تو این مراسم مذهبی هیئت بود سخنرانی میکنه. مورد بعدی تو شناسایی دشمن الزامی نداره اون متوجه دشمنی ما بشه. امام حسن عسکری ناتوانترین دشمنان کسی است که دشمنش رو آشکار کرده. کشنده ترین چیزها برای دشمنت آن است که به اون نفهمانی که او را دشمن خود گرفته ای. اهل بیت گفتن میگه دشمن شدی با یکی رو نکن، خب میفهمه در مورد گارد میگیره، بذار گاردش باز باشه. شرح نهج البلاغه ابن ابلحدید جلد 2 صفحه 283، من اظهر ادابته قل کیده، کسی که اظهار بکنه ادابتشو کیدش کم میشه، نمیتونه دیگه نقشه بکشه. مورد بعدی، در مسیر دشمن شناسی باید صبور بود و به اطلاعات ابتدایی اعتماد نکرد. من حلم عن ادوه ظفر به کنز الفوائد، هر کس حلم به خرج داد، صبر به خرج داد، اون موقع میتونه. ماجرای خدمت شما عرض کنم، اینا ماجرای تو صدر اسلام داره، من میگذرم دیگه. 14، در صورت امکان و مناسب بودن شرایط و امکان ارتباط با او اطلاعاتتو محک بزنی. این خیلی قشنگه، میگه اگه میتونی ارتباط داشته باشی اطلاعاتو در رسنگای محک بزن، چون که نفهمه. اینو کی گفته؟ امیرالمومنین. میگه از روی آزمایش با دشمنت مشورت کن تا اندازه دشمنیش رو بدونی. میگم خب من فلان چیزو بخرم، نظرت چیه؟ چقدر جالبه این تو دشمن شناسی، چقدر عمیق. اصلا ماجرا تدافعی نیست، بلکه چیه؟ حمله‌ای، برنامه داره این واسه دشمن، نه که او بیاد بلا سرت بیاره. در مسیر دشمن شناسی خودشون نشون میده، خوششون میاد. در مسیر دشمن شناسی به او حسن ظن نداشته باش. گوش کنید، امیرالمومنین نهج البلاغه نامه 53، وقت نداریم. در مسیر دشمن شناسی به او حسن ظن نداشته باش، همیشه نیمه خالی لیوانو ببین. امیرالمومنین میفرماد از دشمنت بعد از آن که از در صلح و آشتی درآمد سخت بترس، زیرا او چه بسا به وسیله صلح نزدیک میشود تا از شیوه غافلگیری استفاده کند. پس احتیاط و دقت را پیشه کن و در چنین مواردی زود باور و خوشگمان مباش. آقا بیا با هم آشتی دیگه، او یه نقشه‌ای داره. 16، در دشمن شناسی از عرصه‌های جدید غافل نشین. اینترنت اومده، بشناسید دشمن از اینترنت چطور می‌خواد استفاده کنه. الان آقا میدونید دیگه بیشتر مخاطبان دنیا از قبلا رو رادیو رفت، رو تلویزیون، تلویزیون رفت رو اینترنت. ما تازه دم تلویزیونمون درست میکنیم، شبکه میره خب عقب، تا رو اینترنت رو درست کنی، این اشتباهه، از دشمن عقبی. مورد 18، در پایان حملات دشمن که تهدید است بتوانیم فرصت بسازیم. یعنی اگرم حمله کرد میتونیم تهدید رو به چی تبدیل کنیم؟ به فرصت. ببین ابا عبدالله دشمنش حمله کرده، با شهید شدنش فرصت ساخته. یا للعجب بر این ایدئولوژی. مراقب باشیم تو دشمن شناسی پازل دشمن رو تکمیل نکنیم، یه کاری بکنیم قشنگ به نفع اون باشه. زعم اونم که نما حتما خیلی کار قشنگی داشتیم انجام میدادیم، ما داشتیم درست پیش میرفتیم، اونا اشتباه کردن. یه حدیث آخر بخونم عرضم تمام. عدو به این نام نامیده شد، به این سبب نامیده شد عدو، چون به تو تعدی میکند. امیرالمومنین. پس هر کس در بیان عیبهای تو با تو درویی کند، عدو توست که در تو تعدی کرده. یعنی ما بیایم عیبهای خودمونو برطرف کنیم، بپذیریم آقا ما کشورمون، مؤسسمون، شخصمون، این ادارمون این ایراداتو داریم. اگر این ایرادات برطرف نشه، راه یه باگ، یه راه نفوذ برای دشمنه. سرتون درد بودم، عذرخواهم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خیر عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. تعجیل الفرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.